اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شکر خدایی که ما را در این مسیر قرار داد و اگر نبود هدایت الهی معلوم نبود از کدام ناکجا آواز سر در می آوردیم. پناه می برم به خدا از شر هر آنچی که بین من و او فاصله بیاندازه. پناه می برم به خدا از شر خودم، از شر شما، از شر هر موجودی که بخواد بین بندش و معبود و خالق فاصله بندازه. عرض سلام و ادب و احترام ویژه دارم خدمت شما بزرگواران. از اینکه بار دیگر در خدمتون هستم خداوند بزرگ رو شاکرم. خب من هم تابع دستورات بزرگواران هستم، چون کلی من خودم حرف شنیدم که سرتون رو میچرخونید این ور صدا نمیفته، نمیدونم فلان. الان هر دایره‌ای بزنن ما میرقصیم. والا ما همینجوری تکون نمیخوریم صحبت. خب با توجه به اینکه وقت گذشته و سخنرانی ما دو بخش داره، بخش اول ادامه جلسه قبل که موضوع و بحث زندگی و سیره امام هادی علیه السلام بود که نیمه کاره موند، خاطرم هست تا بحث غلات پیش اومدیم، کسایی که غلو میکردن در شأن اهل بیت، و انشالله ادامه اون رو بحث خواهیم کرد. در واقع غلات افرادی بودند که اینها از اون طرف بوم افتاده بودند. یعنی چی؟ یعنی یک عده که اومدن حق اهل بیت رو غصب کردند، اینها به یک سمت، یک عده هم اومدن چیکار کردند، یک عده هم از این طرف بوم افتادن. یعنی اهل بیت رو تا حد خدایی بالا بردن که اون افرادی که قاعدتاً با حکومت در ارتباط بودن، با سیستم خلافت عباسی، و اونها سبب شدن که این اتفاق بیفته رو من اسمشون هم بردم، فتنه‌ای که کردن و احکامی که تغییر دادن، تا حدی که بعضیشون زنا رو هم جایز دانستن و بسیاری از احکام رو برداشتن. اینا فتنه‌هایی بود که قبل از این هم افتاده بود. در واقع اینا دنبال پلیسیزه کردن تشیع بودن، اونتا موفق نشدن به خاطر اینکه این طرف ماجرا، این جریان و آنچه با عنوان تشیع می‌خوانیم رهبرانی داشت و صحاب داشت و محکم ایستادن اجازه ندادن. نامه های حضرت امام هادی رو عرض کردیم که نوشته بودن و اعلام براءت کرده بودن از این افرادی که غلات بودن و خودشون رو حتی وکیل حضرت هم جا می زدن. یکی از فتنه هایی که تو اون بره اتفاق افتاد و من خیلی نگرانم که در کشور خودمون در حال دوباره وقوعه، واکنش نشان دادم اما بعضی از احمق ها به جایی که بیان از این نتیجه بگیرن اومدن شروع کردن به لجن پراکنی و مقاله نوشتن. خب من اینو عرض بکنم تا نکته رو بیشتر باز بکنم. فتنه خلق قرآن بود. دو تا گرایش وجود داشت اون زمان. یه عده معتزله بودن، اینا عقل گرا بودن و قرآن رو مخلوق و حادث میدونستن، اصطلاح فلسفیش حادث میدونستن، مخلوق خداست، توی انسان هم مخلوقی، آن درخت هم مخلوقه، قرآن هم مخلوقه. عده دیگر اشاعره بودن که میگفتن قرآن قدیمه. از اینجوری بخوایم خیلی راحت بگیم، از قدیم بوده، ابتدایی نداره، دنبالش نگرد، مثل خود خداست. چرا؟ چون کلام خداست، مثل خود خداست. این بحث این که قرآن حادثه یا قدیمه، حالا چه دردی بر تو دوام میکنه؟ تو رو به قرآن عمل بکن. ببینید اصلا بحث مبناش انحرافی بود، مبناش انحرافی بود و ضربه زد. کار به جایی میرسه که کشت و کشتارهایی صورت میگیره، تو سیستم گزینش حکومتی تبدیل میشه به یک گزاره. آیا این فرد معتزله است یا از اشاعره است؟ استخدامش بکنیم یا نکنیم؟ تا این حد کار پیش میره. حالا مثالهایش رو میزنم. بحث از کی شروع شد؟ از اواخر حکومت بنی امیه، یعنی اوایل قرن دوم هجری. جعد ابن درهم معلم مروان ابن محمد، آخرین خلیفه اموی که بهش میگفتن مروان همار، و این همار به معنی اون بدی که ما داریم نیست، اینجا معنی خوبی داشت، یعنی کسی که مثل همار تو جنگ میجنگید. میشه جونش. بله، اون این فکر رو از ابان ابن سمعان گرفته بود. ابان هم این فکر رو، این تفکر رو از طالوت ابن اعصم گرفته بود که یهودی بود. مثلا مبنای اشاعه این مطلب برمیگشت به یک یهودی. ما با اینا کاری نداریم، خدا شاهده هر کاری من میکنم کاری نداشته باشم، هی اینا میان تو حوزه کاری من.
والا هیچ کاری ندارم و اصلا گریزونم، هی میاد تو دایره دومش میفرسته زیر پای من. اعتقاد به قدیم بودن قرآن هم از مسیحیت اومده بود، چون مسیحی ها حضرت مسیح رو کلمت الله میدونستن. یه لیوان آب لطفا بر من بیارن. کلمت الله میدونستن و خود مسیح خدا بود، پس کلام خدا خود خدا بود. اینه دارید؟ میشد قدیمه. کار به جای میرسه در زمان مأمون بخشنامه میشه به اسحاق ابن ابراهیم، به حاکم بغداد. خوب دقت بفرمایید که اشاعره متهم به این هستند که اثر گرفته از مسیحیتن و شاخه ای از مسیحیت تو جهان اسلامن. چرا؟ چون خود معمود معتزله بود، میگه قرآن مخلوقه، قرآن حادثه، قدیم نیست. معمون یه آدم روشن فکر بود، اهل مناظره، مباحثه، شعر، ادب، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم که فلسفه، علاقه داشت به این مباحث. مناظره مأمون با 40 تن از بزرگان اهل سنت تو تاریخ نقل شده، هر 40 نفر رو محکوم میکنه در اثبات ولایت امام علی. اصلا عجیبه واقعا. ببین بعد خودش میشه قاتل امام زمان خودش. اینا نکته است، نکته است. یعنی طرف میدونست اینها حقند. در زمان خلافت هارون بشر مریسی که گفته میشه اونم یهودی تبار بود، این بحث رو دنبال کرد. باز شما میبینید تو این طرف جریان، تو قدیم بودن قرآن هم میبینید چیه؟ باز با یک یهودی وسط. و مدت 40 سال به ترویج این تفکر پرداخت. عذر میخوام، مخلوق بودن قرآن رو پرداخت. یعنی معتزلی، نگاه معتزلی. میگن وقتی شنید که هارون تهدیدش کرده که اگه دستم بهش برسه میکشمش، فرار کرد رفت. تو زمان مأمون همونطور که گفتم فلسفه و فقه و ادبیات عرب و فلان اینجور چیزا خیلی باب شد و دیگه تو اوج درخشش، دیگه پایان هارون ابتدای مأمون اوج درخشش حکومت تمدن اسلامیه. از همه کشورها رفت آمد دارن، روم زیر پرچم ایران اسلامه. تو همچین شرایطی اومد آرام آرام این ترجمه شد کتب اون طرفی. خود مأمون چون به اعتزالی ها گرایش داد، گرایش داشت، اینو کرد مبنا و قانون اساسی حکومت عباسی که قرآن مخلوق و مثل بقیه چیزا. فضیل ابن عیاض علنا میگفت تاریخ، اینا که دارم میخونم عیناً از تاریخ براتون نقل میکنم، بذارید مستند بشه بحثمون. یه خورده شاید بعضی میگن این سند خوندن خورده خسته کننده میشه، اما این بعدها این فیلم ها میمونه. آنو یه فلانی سند از کجا آورد؟ ما قبلا میگفتیم آقا وقت نیست، بذار تونتون میخونیم، بعدا سندش میذاریم تو اینترنت. بعضی میگفتن نه همون موقع بخونید. چشم. الان میدونید که من یه سال و نیم دیگه فکر کنم نصف سخنرانی فقط کتاب و صفحه کتاب میخونم. مشهد یه سخنرانی داشتم چند شب طول کشید، شمردیم دیدیم 112 صفحه من سند خوندم. فضیل ابن عیاض علنا میگفت من از خدا برای هارون طول عمر میخوام تا از شر خلافت مأمون راحت باشم، چون میدونست بعد هارون ممکنه یا امین بشه یا مأمون. اگر مأمون خلیفه بشه این معتزلی بدبختمون میکنه. نگاه کنیم این چجوری بود. کار به جای میرسه که ماجرای آزمون قرآن شکل میگیره، تفتیش عقاید انکیزیسیون. چی کار میکردن؟ یه جلسات عمدن ترتیب میدادن ببینن کی گرایش اشاعره داره و قرآن رو قدیم میدونه. فقط کافی بود تشخیص بدن تا از حکومت اخراج بشه. یعنی این قدیم فتنه چی شد؟ گسترده شد. مأمون تو سال 218 قمری فرمان خطاب به اسحاق ابن ابراهیم حاکم بغداد نوشت و تو اون نوشت که قید کرد باید تمام قضات، شهود، محدثان، مقامات دولتی مورد آزمایش قرار بگیرن. هر کس معتقد به خلق قرآن باشد در کار خود ابقا شود، وگرنه از کار برکنار گردد. این تفتیش عقاید تا در زمان معتصم و واسق هم ادامه پیدا کرد و قاضی القضات ابن ابی داوود هم از این مسئله حمایت فکری میکرد. مسعودی در مروج الذهب چاپ بیروت جلد 3 صفحه 464 میگه احمد ابن حنبل امام حنبلی ها، یکی از 4 فرقه اهل سنت، در دفاع از عقیده خیش پافشاری میکرد، از اشاعره بود، تازیانه خورد، شلاقش زدن. و در زمان حکومت واسق احمد ابن نصر خزائی به قتل رسید. و یوسف ابن یحیای بریتی شاگرد شافعی، امام شافعی، امام یکی دیگه از فرق اهل سنت، مورد شکنجه قرار گرفت و در زندان مصر مرد. یعنی اینقدر این ماجرا پیچیده شد. فتنه از کجا بود؟ شما میبینی این سر و اون سر جریان یک فرده، این طرف هم میشورونه، اون طرف هم میشورونه، این افتادن به جون هم دیگه. تو تاریخ یعقوبی داریم امپراتور روم به واسه خلیفه عباسی نامه نوشت و به او خبر داد که اسیران بسیاری از مسلمانان در اختیار دارد، اگر خلیفه در مقابل آنها فدیه سربها بدهد که نکشیمشون، پول خونشو بخره، ما حاضرین پس بدیم. دید اون جنازه که واسهشون چیزی نمیشه، فعلا هم بحث جنگی چیزی نه، گفت اینا رو من پس میدم، من تو پول میگیرم. او حاضر است اسیران مسلمان را آزاد کند. واثق این پیشنهاد را پذیرفت و نمایندگانی به مرز فرستاد. نمایندگان خلیفه اسیران را که تحویل میگرفتند و عقیده آنها را درباره مخلوق بودن قرآن میپرسیدند و تنها کسانی را که به این سوال جواب مثبت میدادند میپذیرفتند. بغیر گفتن باش اسیر، باش سرتو ببر. ببین کار به کجا؟ آ قرآن چی؟ ببینید امام هادی درگیر اینا بوده. یعنی فتنه های درست میکردن که اونجا شما فکر کردی یه شیعه دیگه میتونه بیاد مثلا علم حکومت اهل بیت برداره. درگیری های پی درست شده بود که نمیدونن چیکار بکنن. اون از اوضاع دربار خلفای عباسی که من جلسه قبلی خدمتتون گفتم، از زنبارگیشون، از دزدیاشون، از ظلمشون، این طرف هم فتنه های میافتاد، اینا بعدشون هم بعضی موقع نمیواد، خوششون میاد مردم جی بیافتن به جون هم دیگه، یه بتونه حکومتش رو ادامه بده. توی همچین شرایطی انقدر اوضاع سخت میشه، از زمان مأمون و از زمان امام رضا این فتنه جدی میشه تا زمان امام هادی میکشه و بعدش هم ادامه داره. همین الان تو کشور خودمون سر همین بحث هنوز که بالاخره قرآن حادثه یا قدیم. آقا چه دردی از تو دوا میکنه؟ اصلا سوال این مشکل داره به نظر من؟ برو بشه قرآن بخونش عمل بکن. این جریان ادامه داشت تا زمان متوکل که متوکل دیگه خاتمه داد، گفت تو حکومت مهم نیست، همه دو طرف باشن، چون دیگه داره حکومتشو میزنه زمین. ریان ابن سلط به محضر امام رضا عرضه کرد نظر شما درباره قرآن چیست؟ ببینو نظر اهل بیت چی بوده. فرمود قرآن کلام خداست، همین. در این باره بیش از این بحث نکن که گمراه میشه. قرآن کلام خداست، تمام. بوده، مخلوقه، اینا همش چیه؟ مباحث انحرافیست و این نکات به این نکات عمیق مذهبی و دینیست که باید بزرگان بشنن بحث کنن. این پدر سوخته ها اینا رو میآوردن میکشیدن به تو جامعه. گاریچی هم میومد بحث میکرد، کارگر هم میومد بحث میکرد، آقا قرآن به نظر شما چی و فلان، بعد کار میکشید به چی؟ به شمشیر کشیدن علیه هم دیگه. کار به اینجا میکشید بابا بدبخت اسیر واسه جامعه اسلامی رفته جنگیده، چون قائل برای اینه که قرآن قدیمه، آزادش نمیکردن، توسط رومی ها گردنش زده شده. شو ببینید چه اتفاقی افتاده. ما نباید تاریخ درس بگیریم. اسم این فتنه محنت القرآن تو تاریخ اصلا فتنه است دیگه. جلسه‌مون در مورد فتنه میخوایم صحبت بکنیم. عزیزم آقا امیرالمومنین امیر ملک کلام علی علیه السلام میفرماد بابا شیطان هیچی واسه رو کردن نداره حرف جدید بزنه. شیطان یه چیزایی رو هی عوض میکنه، هی رنگ و لعابشو عوض میکنه، همین اتفاق دوباره میاد توی شکل جدید میاره، موضوعشو عوض میکنه. بخور تو بزن تو سر کله هم دیگه. از امام هادی پرسیدن امام هادی چطور جواب میده. بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند ما و تو را از دوچار شدن به این فتنه حفظ کند. ما و تو را، ببینید آیا مگه امام هم به فتنه دوچار میشه؟ فتنه یعنی این عزیزم، فتنه وقتی فضا گلالود شد پیامبرم دوچارش میشه. امیرالمومنین دوچار فتنه شد، حقو میشناختم، کسی به حرفش گوش نمیداد. نتیجه فتنه چی شد؟ کنار زدن علی و ترور علی ابن ابی طالب. ویژگی فتنه اینه که نتیجهش میشه تر خوش با هم میسوزن، آتیشه، آتش فتنه. تو آتیش وقتی شعله گرفت ترم میسوزونه، خشکم میسوزونه، که در این صورت بزرگترین نعمت را بر ما ارزانی داشته است. ببین چقدر اوضاع خراب بوده، میگه اگه از این فتنه در امان بمونیم بزرگترین نعمت خدا به ما رسیده است، وگرنه هلاکت و گمراهی است. به نظر ما بحث و جدال درباره قرآن که مخلوق است یا قدیم بدعتی است که سوال کننده و جواب دهنده در آن شریکند. یه بدعت دینی هستن حضرت بفرمایید، زیرا پرسش کننده دنبال چیزی است که سزاوار او نیست، یعنی اصلا اومده دنبال برنامه دیگه است، و پاسخ دهنده نیز برای موضوعی بی جهت خود را به زحمت و مشقت می‌افکند و که در توان او نمی‌باشد. خالق جز خدا نیست، میگه جز خدا، هیچ کی جز خدا خالق نیست، خالق جز خدا نیست و به جز او همه مخلوقند. قرآن نیز کلام خداست، از پیش خود اسمی برای آن قرار مده که از گمراهان خواهی گشت. خداوند ما و تو را از مصادیق سخن خود قرار دهد که می‌فرماید متقیان کسانی هستند که در نهان از خدای خیش میترسند و از روز جزا بیمناکند. اصلا که متقیان یعنی با تقواها، باید تو نهج البلاغه خونده باشی یعنی چی. امیرالمومنین میگه فقط با تقوا از فتنه جون سالم به در میبره، بقیه قاطی میکنه. کسی که تقوا داره این عبارت همین خطبه 183-7 چی حالا تو ادامه میگه. همین الان هم تو کشور ما همین داستانو دارن درست میکنن، دعوایی بین فلسفی ها و مکتبی ها، مکتب تفکیکی ها. جریان چیه؟ آقا دعوای فلسفی، آقا فلسفه خوبه، عرفان بده، نمیدونم چیه، و ما باید سراغ کی بریم اگه فلسفه بده، نمیدونم از این حرفا. من خودم نه یک حب خاصی به فلسفی ها دارم، نه از مکتب تفکیکی ها خیلی دفاع میکنم، مخلص اهل بیت هم هستم. یه جایی هم فلسفه رو زبان و وسیله میدونم برای رسیدن، برای فهم یه سری چیزا و رسیدن به یک سری مطالب. اینو تو سخنرانی بارها گفتم، خب و ببینید اینا چه خواهند کرد. آقا پشت سر اینا جریانات مخفیان، پشت سر اینا جریانات مشکوکن. آدمای هستن پول میگیرن بیان تو سایت‌ها نظر بذارن. اصلا یه مقاله در مورد اینا میخوره 500 تا نظر میاد زیرش. این بحث من مخلصتونم هستم، برید بشینید تو حوزه، بزنید تو سر کله هم دیگه، برید بشینید تو دانشگاه، بزنید تو سر کله هم دیگه، همونجا چیکارش بکنید، حلش بکنید. این بحث علمیه که اینم بهتون بگم، حل شدنی هم نیست. من بهتون بگم چون اصلا فلسفی ها مناظره اینا نشستم گوش دادم، فلسفیه با یه زبان بحث میکنه، تفکیکی با یه زبان دیگه جواب میده. اصلا زبون هم دیگر، اصلا ادعای فلسفی ها اینه که میگن تفکیکی زبون ما رو نمیفهمن اصلا. من خودم با دکتر سوزنچی، دکتر فلسفه داره، شاهرود با هم سخنران یک هیئت بودیم همین محرم، داشتیم برمیگشتیم، فکر کنم از 4 ساعت را 3 ساعت دروغ نگفته باشم 3 ساعت حداقل ما در مورد فلسفه بحث کردیم، صحبت کردیم. من اون روز اونجا فهمیدم که چقدر مطالب در مورد فلسفه است که من یکی نمیدونم درست. بعد وقت من بیام اظهار نظر بکنم، آقا اینه. ببینید من الان نگفتم نه این طرفی هم چی نه اون طرفی. میگه تو فتنه، آقا امیرالمومنین میگه مثل شتر دو ساله باش، نه ازش میتونن شیر بدوشن نه میتونن بار برش ببرن. خب الان من نمیگم نه شدم که برای اینو بر حق باشه، کاری ندارم، میخوام بگم اگر میبینید که واکنشی نشون نمیدم به خاطر اینکه میگم من نوعی سوادشو چی ندارم، من بعد فلسفه رو بشناسم بعد دارم فوش بدم. آقا چطور فلسفه بعد وقتی از توش امام خمینی اومده بیرون، علامه طباطبایی اومده بیرون، آقای قاضی اومده بیرون، الان مفسر بزرگ جهان تشیع آیت الله جوادی امولی، خب ایشون فلسفه گراست. خب من اینو بذارم کنار، نه همه اینا بد بودن، تو راست میگفتی. من یکی، من یه آدم پژوهشگرم، من واسه یه چیزی دارم دوزاری بیفته، متوجه چی عرض میکنم دیگه. این فتنه است، اینا این کار اونقدر ادامه خواهند داد این جریانو، و دست خارجی ها پشت سرشه، دست خارجی ها پشت سرشه. یهویی این که یه فایل صوتی مال 10 سال طرف، 10 سال پیش طرف، الان یهویی رو بشه، این طبیعی نیست. اینکه یه فیلمی که سخنرانی که یک نفر در مورد یک بحثی گفته حالا چی بوده قبل و بعدش زده بشه یهو رو بشه، این طبیعی نیست. اینا پشت سرشن، نتیجهش هم ببینید چی میشه، دینی های ما میافتن به جون هم، چون این یک بحث تمام دینی است. و اون هم بعد کار به کجا میرسه، شروع میکنن به تکفیر کردن. الان من خبر دارم در برخی از مدارس برخی از علما رو دارن تکفیر و لعن میکنن، خبر دارم، صدا برام ضبط کردن آوردن، به مسئولینم اسم مدرسه‌شم گفتم، کدوم شهر، کدوم مدرسه، کدوم حوزه، کدوم عالم ما داره الان لعن میشه بعد آخر جلساتش، انتقالم دادن. این فتنه در یابید ازتون سواری نگیرن. آخر الزمان فتنه همینه عزیزم. یه بار تکرار شده تو تاریخ، برای چی میخوای گول بخوری؟ صدی هم به من فوش بدی تو سایتاتون، من کوتا نمیام. اگه فکر کنی ما با فوش خوردنم نه جواب مزخرفاتتون رو میدم.
یه برای خنده میام که رویتون هم
احمق بلند شده رفته تو یه سایت نوشته رائفی پور ابجدش میشه 900، عثمان ابن عنبسم میشه 900، عثمان ابن عنبسم صوفیانیه، بر رائفی پور صوفیانی. حالا رائفی پور ابجدش میشه 840 خورده ای والا، علی اکبر رائفی پور میشه 840 نمیدونم. اون اینم چی عب... نوشته نه برای باید عین رو با همزه یکی بگیری، بعد پ هم کلا حذف بکنید. آخه یک نفر بیاری اینجوری ابجدت، اصلا ابجدش شد یکی. خب حالا بیا من ابجد اسم تو رو هم حساب بکنم، اسمی که اصلا کلا مغولیه. خب بعد میام همون حساب بکنم با شتر مرغ نمیدونم فلانم یکی در میاد نمیدونم با چی. این چی است؟ یا الحمدلله الذی جعل اعدائنا من همقا، شکر خدایی که دشمن ما رو از احمقا قرار داد. خب آقا اینا بازی، من خوشحال میشم میبینم احمق اینجا این کارا رو میکنن ها. خب اصلا و ابدا من نمیخواستم حتی بسن به این مورد اشاره کنم، چون یه اس ام اس اومد عمدن دارم اشاره میکنم. اما ولش کنید این وسطو، این جریان رو بچسبید، ازتون سواری نگیرن. آقا ما برای علما احترام قائلیم، هیچ کس هم رو کره زمین برای ما اهل بیت نمیشن، کلام اهل بیت هم برای ما سنده. بگی با کله بپر تو تنور، من میپرم تو تنور، این موضع ماست. اما فرار از تعقل و اینها هم چی فرار نمی کنیم. حرف اون غربی هم میشنستم بینم هابس چی داره روزه گفتن، کانت چی داره برای گفتن، فیلسوفه حرفش بزنه به زبان خودش جوابشو میدم. مگه فلسفه نیست؟ میرم یاد میگیرم به زبان خودش جوابشو میدم. اصلا مگه نمیگه فیلسوفا دشمنن؟ مگه ما روایت نداریم زبان دشمنانتان را یاد بگیرید؟ ها زبانشون رو یاد میگم به زبان خودشون جوابشون میدم. اصلا فلاسفه اسلامی این کارو کردن دیگه. آقا اینقدر اینا پررو میشن توی زمان آقا امام جواد به بعد که خلیفه وقت معتصم تصمیم میگیره کلن دیگه امامت رو ملغا کنه. چجوری؟ میگه بررسی بکنید ببینید امام بعدی کیه. میان اسناد و حدیث ها و مثلا حدیث جابر اینا رو بررسی میکنن، میگن امام بعد از امام جواد همین هادیه، امام علی اسم اصلیشون علی بوده دیگه. میدونید چه تصمیم میگیره؟ اجبار میکنن امام جواد رو که بچه تو خودت حق نداری تربیت کنی، باید بدی ما تربیت کنیم. امام هادی رو ازش میگیرن، تو چند سالگی؟ 6 سالش بوده، میگیرنش میبرنش توی مدرسه خصوصی، میبرن اونجا میگن خودمون تربیتش بکنیم. این مگه امام بعدی نیست؟ ما نمیتونیم جلو حرف خدا رو بگیریم. ما اینجا خودمون که بخوام تربیت بکنیم میشه آدم ما، بعد میخوان چیکار کنم؟ ببین تا کجاها فتنه ها صورت گرفت. نتیجه چی میشه؟ جنیدی که از بزرگان مدینه بوده میذارن معلم خصوصی امام، از دشمنان تیر اهل بیت میذارن معلم امام هادی، بچه 6 ساله. حالا ببین چی میشه. روز جمعه محمد ابن سعید جنیدی را دید و از او پرسید حال این کودک که تو تربیت میکنی چگونه است؟ تاریخ نقل کرد. ببین بچه که داری تربیتش میکنی ازش چه خبر؟ او در جواب گفت میگویی کودک؟ نمیگویی پیر؟ تو را به خدا سوگند بگو ببینم آیا در مدینه کسی در علم و ادب آگاه‌تر از من هست؟ جواب داد نه. جنیدی گفت به خدا سوگند من سخنی را در علم ادبیات میگویم و تصور میکنم که تنها من به آن مطلب رسیدم. آنگاه میبینم که این بچه 6 ساله ابوابی از آن را برایم مطرح میکند که من از او استفاده میکنم، اما مردم فکر میکنن که من معلم او هستم. چند روزی گذشت، باز محمد ابن سعید به جنیدی گفت حالا آن کودک چگونه است؟ جنیدی اعتراض کرد و گفت این حرف را نزن، به خدا سوگند او بهترین شخص روی زمین و بالاترین آفریده خداست. به او میگویم سوره از قرآن را بخواند، در جواب میگوید کدام سوره قرآن را میخوایی؟ کدوم سوره را اشتباه توسط بخونم؟ پس یکی از سوره های طولانی را نام میبرم. یا بقره را بخون، بچه 6 ساله که هنوز به آنجا نرسیده است، مثلا سوره اعراف، مثلا آل عمران که هنوز نرسیده، با هم پیش میریم، عمدن نرسید. او به خواندن سوره مبادرت میبرزد از حفظ، به طوری که صحیح تر از قرائت او نشنیدم. سوره را با صدای دلنشین تر از مزامیر داوود قرائت میکنه، با صوت بسیار زیبا هم میخونه، به صوت حجازی قرآن مهدی. نه این کارا کی میخواد جلوشونو بگیره؟ او قرآن را از اول تا به آخر از بر دارد و تأویل و تنزیل قرآن را میداند. این کودک خردسال که در مدینه میان دیوارهای سیاه رشد یافته، از کجا این علم فراوان را فرا گرفته است؟ سبحان الله و آتیناه الحکم صبیا. بعد این آیه رو میخونه جو که ما به این بچه در حالی که شیرخواره بود حکم دادیم، در مورد حضرت یحیی اینا آمده. بعد میدونید چی میشه؟ جنیدی میشه از شیعیان نامبر وان امام هادی. یعنی تا اینجا دشمن اینقدر عرصه بر اهل بیت تنگ شده بود که میگفتن بچه تو بده ما بریم تربیت کنیم، کجای کاری؟ حالا امام هادی میشنوی، امام هادی میگم، امام هادی میشنوی، چی گذشته بر این خاندان؟ خب جلسات قبل ما اینو بحث کرده بودیم که چطور آقای امام هادی رو آوردن. بعد حالا میخوام بحث بکنیم چطور در مدینه رشد پیدا کرد، چه اثراتی بود، چه جور تحت نظر بود. متوکل راضی نشد، گفت امام رو باید به سامرا منتقل کنم. پس نامه ای نوشت توسط یکی از عمالش، اون نامه داد. فردی که توی اونجا بود خدمت شما عرض بکنم، عبدالله ابن محمد، حاکم مدینه، خیلی امام اذیت میکرد. هی نامه می نوشت، می گفت این قصد حمله داره، داره سلاح جمع میکنه، داره پول جمع میکنه، هی میشوروند علیه امام. بعد امام هم پاسخی فرستاد به خلیفه که نه خیلی دروغ میگه، من این کارو نمیکنم، منطقی جواب داد. دیگه ترسیدن، دنبال بهانه بود امام بیارن سامرا، همینو بهانه کردن. نام اینجوری نوشته شد: به نام خدا، پس از حمد و ثنای خداوند، امیرالمومنین شما را خوب میشناسد. یکی از عمالش نوشته: شخص بزرگواری و نسبت شخصیت بزرگواری و نسبت و قرابت شما را با رسول خدا رعایت میکند. به امام هادی نوشته، میگه خلیفه یعنی متوکل، و تنها هدف او جلب رضایت و خوشنودی خداوند و شماست. اکنون دستور دادن که طبق درخواست شما فرمانده جنگ و امام جمعه شهر عبدالله ابن محمد که مرتکب خلاف اهانت به شما شده است برکنار و به جای او محمد ابن فضل منصوب شود. او دستور دارد در برابر امر شما مطیع بوده، در تکریم و تعظیم شما نهایت سعی و کوشش را به عمل آورد تا بدان وسیله به خدا و رسول او و امیرالمومنین تقرب جوید. امیرالمومنین مشتاق دیدار شماست تا تجدید عهدی صورت گیرد. امیرالمومنین مشتاق دیدار شماست. اگر مایل به زیارت خلیفه باشید و به آن علاقه دارید، می توانید به اتفاق خانواده و دوستان و علاقمندان حرکت کنید. گفت زن و بچه‌ت هم جمع کنید بیاید. برنامه سفر به اختیار خودتان است. هر جا خواستید توقف نمایید. در صورت تمایل خدمتگزار خلیفه یحیی بن حرثمه ملازم رکاب شما خواهد بود و به خدمتگزاری شما مفتخر خواهد شد، زیرا شما نزد ما محترمید و ما شدیداً به شما علاقمندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امام در پاسخ فرمود: به خدا سوگند من رو با اکراه به سامر را میبرند. اینا اداه، بازیه، عملیات روانی. شما شکل این نامه رو نخونید، هر جو دوست داری وایستا. اصل ماجرا اینه، به زور منو داری میبری، میگه هر جو دوست داری توقف کن. انگار به طرف بگم به زور باید بیای مشهد، حالا دوست داری با هواپیما بیای، میخوای با قطار بیای. ما تو اصلش مشکل داریم، خانه از میگه طرف خانه از پایبست ویران است، خواجه در فکر طرح ایوان. ما بیخ و بنیانش مشکل داریم، تو معلول اون علتو داری بحث میکنی سرش. یحیی ابن حرثمه که مأموریت داره امام رو به زور ببره اگر نشد، نقل کرده تو تاریخ ماجرای خیلی جالبی. میگه وارد مدینه شدم، به سراغ منزل علی رفتم، امام هادی. پس از ورود به خانه او و آگاه شدن مردم مدینه از جریان جلب او، این لو میده که اصلا جریان جلب بود، منتها نمیخواستیم مردم بشورن، استراب و ناراحتی عجیبی در شهر به وجود اومد و چنان فریاد و شیون برآوردند، مردم شروع کردن زار زار اشغله تو سر کلهشون که میخوام ببرن، اینم میخوام ببرم به سوی که دیگه شهید کنن، نباید بذاریم، که تا آن روز مانند آن را ندیده بودم. ابتدا با قسم و سوگند تلاش کردم که آنها را آرام سازم. گفتم هیچ قصد سوی در کار نیست و من مأمور اذیت و آزار او نیستم. آنگاه مشغول بازدید و جستجوی خانه و اساسی آن حضرت شدم. گشت ببینم چی داره تو خونه. در اتاق مخصوص او جز تعدادی قرآن و کتاب دعا چیز دیگری نیافتم. چند نفر مأمور او را از منزل خارج کردند و خود خدمتگزاری او را از منزل تا شهر سامرا عهده‌دار گشتم. در بین راه دچار تشنگی شدیدی شدیم، به گونه‌ای که در معرض هلاکت قرار گرفتیم. پس از مدتی به دشت سرسبزی رسیدیم که درختان و نهرهای بسیاری در آن بود، بدون آن که کسی را در آن اطراف آن ببینیم. خود و مرکب‌هایمان را سیراب و تا عصر استراحت کردیم. بعد هر قدر می‌توانستیم آب برداشتیم و به راه افتادیم. اینو مروج الذهب جلد 2 صفحه 573 داره نقل میکنه، تاریخ داره نقل میکنه، روایت نیست، اهل سنت داره نقل میکنه. پس از اینکه مقداری از آنجا دور شدیم، متوجه شدیم یکی از همراهان ما کوزه نقره‌ای خود را جا گذاشته است. این برگرده میارزه بیاره. فوری بازگشتیم، ولی وقتی به آنجا رسیدیم چیزی جز بیابانی خشک و بی آب و علف ندیدیم. میگه اثری از اون چشمه ها، اون رودها، اون درختها نبود. کوزه را یافته و به سوی کاروان برگشتیم، ولی با کسی هم از آن چه دیده بودیم چیزی نگفتیم و سخنی نگفتیم. هنگامی که خدمت امام رسیدیم، بی آن که چیزی بگوید با تبسمی فقط از کوزه پرسید.
کوزتون چطور بود؟ تصرف امام دیگه، همدن یک کار میکنن کوزه رو جا بذارن بعد برگردن. این حجت بر این آدم داشته تعریف که تو به این کیو داری میبری؟ حواست هست؟
با تبسمی فقط از کوزه پرسید و من گفتم که آن را یافتم. ابن جوزی هم نقل کرده. پس از ورود به بغداد ابتداءً با اسحاق ابن ابراهیم طاهری فرماندار بغداد روبرو شدم و به من گفت یحیی، این آقا فرزند پیامبر است، اگر متوکل را در کشتن او تحریک و ترغیب نمایی، بدان که خونخواه و دشمن تو رسول خدا خواهد بود. اینقدر عادی بود این احمقای این خلفا رو میرفتن میشوروندن و میکشتن، عادی بود، میگفتن یه وقت نری فتنه کنی ها. بس که حسادت تو اینا بود، نمیتونستن ببینن بزرگواری یه نفر. تو دلبرو بودن اهل بیت، همه عاشقشون میشدن. گفتم دیگه زمانی که اون فردی که بیماری برس یا پیسی گرفته میخوان ببرن شفا بگیرن، منتظر میشن امام رفته توی قصر متوکل داره برمیگرده اونجا. وقتی داره میره میگه امام فقط به یال اسبش نگاه میکرد، وقتی رفت همه بلند شدن براش. عده ای از ناسبیان بودن، اونا گفتن ما واسه چی پای این بلند شدیم؟ مگه مثلا کیه؟ مثلا حالا جدش میشه پیغمبر، خودت چی داری از این حرفا؟ میگه من برگشتم گفتم که شما به اختیار خودتون نیست، بلندتون میکنن. گفتش نه الان برگرده ببینم کی میخواد منو بلند کنه. میگه امام دوباره برگشت و همشون دوباره بلند شد. بهش گفتن همونی که اینا، این هم یه بنده خدایی بود که از این بچه‌ها تعریف میکرد، از یکی از اقلیت‌ها. میگفت یه سفر پژوهشی پیش اومد، ما رفتیم مشهد. بعد میگه ما میرفتیم زیارت، کلی مسخره میکرد، کلی مسخره ها. اینا چیان؟ بت پرستی، نمیدونم فلانی، بهمانی. بعد میگه گفتم بیا بریم اونتون، گفتم من نمیام. گفتم با بیا برو کاشیکاریاشو ببین، انقدر قشنگه، آینه کاریاشو بیا ببین. میگه آخر قبول کرد. میگه اومدیم تو، شروع کرد از اول که ما واسه اذن دخول برای چی دستو میذاره رو سینه، مثلا کی، مثلا های خداست فلان. گفتم بابا این ادای احترامه، یعنی چی؟ بعد اذن دخول داریم میگیریم، از خدا اجازه میگیریم، از اهل بیت، از پیامبر اجازه میگیریم بریم. میگه این عمدی از دخول مخولم نخون. میگه اومد تو، چرخی چشش افتاد به ذریع آقای امام رضا، میگه دیدم صاف دستش رفت سینش. خب میگه سقلمه بهش دادم، گفتم حالا چطور عقبی؟ بعد میگفت خدا شاهده موقع برگشتن زمینم بوسید. شیعه نشد، شیعه نشد، فکر نکنش. میگه تا آخرم دیگه در مورد این مطلب با ما صحبت تمایلی نداشت صحبت. دیدید خم میشن زمینم میبوسن، پابوس به قولی پابوسی میکنن. میگم زمینم خم شد بوسید. در پاسخ گفتم به خدا قسم تا به حال جز نیکی و خوبی چیز دیگری از اون ندیدم که به چنین کاری دست بزنم. آخه برای چی باید بکشمش؟ همش خیر و خوبی ازش دیدم. آنگاه به سوی سامرا حرکت کردم و پس از ورود به شهر سامرا جریان را برای وصیف ترکی نقل کردم. از بزرگان ترکی بود که گفتم اینا اومدن آروم آروم خلافت عباسی رو گرفتن، اصلا خلیفه عباسی عامل اینا بود، میزدن تو گوش خلیفه میگفتن اینو بگو. نقل کردم. اون نیز به من گفت اگر یک موثر او کم شود مسئول آن تو خواهی بود. از سخنان اسحاق ابن ابراهیم و وصیف ترکی تعجب کردم و پس از ورود به دربار و دیدار با متوکل گزارش سفر را به اطلاع او رسوندم. دیدم متوکل نیز برای او احترام بسیاری قائل است. زمانی که امام رو وارد سامرا کردن، عمدن یک حرکت دیپلماتیک انجام داد متوکل. یه کاروانسرای بود واسه یتیما بود، واسه بدبخت بیچاره ها بود، واسه گدایان و مستمندان بود، خان و سعالیک. عمدن حضرت برد اونجا، چند روز اسکانش داد که غرور حضرت رو بشکنه، مثلا به زعم خودش. توی جریانات دیپلماتیک دیگه وقتی نفر از خارج دعوت میکنی، نحوه دست دادن مهمه. کدام هتل اسکان پیدا بکنه، اینا همش مهمه. یعنی اینجوری شروع از رو شمشیر رو بست این ملعون. و شدیداً امام تحت نظر بود، یعنی تمام کوچه ها جاسوس داشت، از اون گدایی که میشست به قول، از اون کفاشی، از اون سبزی فروشی، همه جاسوس بودن. تمام رفت آمد های امام زیر نظر بود. ظاهراً آزاد بود، یعنی پلیسی وای نستاده با شمشیری چه میدونم مثلا دم در، اما تماما زیر نظر، فقط کافی بود یه بار یه نفر دو بار حرکت بکنه اونجا اونو میگرفتنش.
یزداد طبیب مسیحی با اشاره به انتقال اجباری امام به سامرا میگفت اگر شخصی علم غیب میداند تنها اوست، او را به اینجا آوردن تا از گرایش مردم به سوی جلوگیری کنند، زیرا با وجود وی حکومت خود را در خطر میبینند.
مسیحیه اینا دادش در میومده.
چندین بار شبانه مسلحانه ریختن تو خونه امام، کتبسته ما برداشتن بردن همینطوری سرزده. مواردش هم نقل کرده که همین متوکل ملعون بود مریض شد، یه دومل چرکی تو پاش در آمد و حضرت گفتش که گلاب و بقولی پشکل گوسفند ماتی کنید بذارید روی زخم این، که بهشون برخورده اما خوب شد. مادر متوکل نذر کرده بود که اگه خوب بشه یه مقدار پول بده. بعد از اون جریان خودش دیده واسه چی خوب شده ها، دستور داد ریختن تو خونه اهل بیت. متوکل وقتی خوب شد، چند روزی از این حادثه گذشت، دشمنان اهل بیت به قصد سخنچینی به متوکل گفتن ابوالحسن علیه السلام مال و سلاح بسیاری تدارک دیده و به فکر خروج است قیام. متوکل باور کرد و به سعید حاجب امر نمود که شبانه و بیخبر به خانه آن حضرت بروند و هر مال و سلاحی که دیدن بیاورند. نصف شب سعید حاجب با جمعی به خانه امام هادی ریختند و چون تاریک بود راه را گم کردند و متحیر بودند که مونده بودند رو دیوار گیر کرده بودند، هوا تاریک بود. ناگهان آن حضرت صدا زد ای سعید صبر کن تا چراغ بیاورم، و خود حضرت راهنمایی کرد وایس اونجا چراغ آور آروم آروم این پله بیا پایین. سعید دید حضرت لباس پشمی پوشیده و روی حصیری مشغول نماز است.
نصف شب ریخته بود مثلا ساعت 2 نصف شب که مثلا تو خواب دستگیر کنن طرف آماده نه، میگه دیدیم داره نماز شب میخونه.
حضرت فرمود بگرد و تفحص کن. سعید گشت و در تاقچه کیسه ای دید به مهر مادر متوکل مهر شده بود. سعید آن را نزد متوکل آورد و او در مورد آن کیسه از مادرش سوال کرد. گفت هنگام بیماری تو من به حضرت متوسل شده و برای تو نذر کرده بودم. متوکل نیز کیسه ای اضافه کرد و نزد آن حضرت فرستاد و عذرخواهی کرد.
حضرت هم دیدی مادر متوکل پول فرستاده بود دست
نزده بود. باز یه بار دیگه میگه ماموران به خانه امام هادی ریختن ولی چیزی در نیافتن، هیچی پیدا نکردن، فقط مشاهده کردن که امام در اتاقی دربسته بر روی سنگریزه ها و شنهایی نشسته، رو اندازی از پشم روی خود انداخته و مشغول تلاوت قرآن است. آنها او را با همان حالت دستگیر کردن و نزد متوکل بردن و گفتن چیزی در خانهش نیافتیم و او را در حال قرائت قرآن رو به قبله دیدیم. بعد تو چه مجلسی بردن؟ امام هادی در حالی وارد مجلس متوکل شد که جام شراب در دست متوکل بود، همین تو داشت عرق می‌خورد. ببین کیا قصب کردن خلافت، حق کیه، کیا اومدن سر کار. میداش عرق میخورد، چشم او به امام هادی افتاد. امام را در کنار خود نشاند و جام شرابی را که به دستاش به امام تعارف کرد، گفت بیا تو هم بنوش. امام فرمود سوگند به خدا هرگز گوشت و خونم با شراب آمیخته نشده و نخواهد شد، از من درگذر. متوکل که چون این دید به امام هادی گفت پس برایم شعری بخوان. گفت بزم ما رو با یه شعری، پس یکی میخونده یکی میزده یکی میرقصیده عرقم داشتن میخوردن مثلا. گفت حالا که اینجوری نی عرق نمیخوری نعوذ بالله پناه بر خدا، یه شعری بخون بزم ما رو گرم کن. امام پاسخ داد من کم شعر میخونم. ببین اینا لسان صدقن. حضرت نفهمود من کم شعر بلدم، من کم شعر میخونم. متوکل اصرار کرد، گفت راهی نداری جز این که شعر بخونی. دوستا گفت باید الان اینجا برمون یه شعر بخونی. حضرت گفت باش، عربیشو میگذرم، وقت نداریم، به جلسه بعدمون هم باید برسیم. تو همین جلسه یه فیلمی بود میگفت دو فیلم با یک بلیت، اینو حکایت اینجاست، دو تا سخنرانی با یک جلسه. حضرت هادی علیه السلام اشعاری را با این مضمون بیان فرمودند، فارسی شما براتون میخونم. پادشاهان بر فراز قله کوه‌ها عمر خیش را سپری کردند، در حالی که نگهبانان نیرومند از آنان حراست می‌کردند، اما قله‌های بلند سودی برای آنها نداشت و بعد از دورانی که با عزت سپری کردند از دژها و قلعه‌های محکم خیش به پایین کشیده شدند و در گودال‌های جای داده شدند و چه بد مکانی است قبرهای آنان.
پس از مرگ آنان کسی رو به آنان فریاد برآورد که کجاست آن دستبندها و تاجها و زیورآلات، کجاست چهره هایی که در ناز و نعمت بودند و در برابر آنان پرده های رنگارنگ آویخته می شد. در این هنگام قبر از طرف آنان با زبان گویا چنین گفت که کرم های زیر خاک بر آن چهره های ناز پرورده راه می روند. زمان درازی آنان خوردند و نوشیدند و امروز خود خوراک و طعمه کرم ها خواهند شد. اینه که گفت، میگن تاریخ نقل کرده، رنگش پرید، جام شراب از دستش افتاد، شروع که از زار زار اش ریخته. اینه که مست میکنن تعادل احساسی ندارن، یه میخندن یه زیر گوشش شروع میکنن گریه کردن. اما شب بود، خیلی وقت پیش، 15 سال پیش بود، ساعت 1:30 نصف شب با یکی از اقواممون داشتیم میادیم سمت خونه، یادیم سر یکی از همین میدونا یه پسری وسط توسطه داره داد و بیداد میکنه. این ما رو دید، اومد جلوی ما وایستاد، فیس تو فیس من، دماغش به دماغ من نزدیک بخ بخوره، چهار انگوش فاصله، گفت داد زد دستاش اینجی، گفت آه، همچین فریاد زد. بعد بوی الکل اصلا متوجه شد. بعد این فامیل ما گفت بی کنار، اومد اینجی وایستاد تو صورت این، دو برابر اون صدا، همون شکلی یه داد زد تو صورت این. بعد اینم رفت کنار لبه جدول نشست، شروع که گریه کرد. خیلی جالب بود برای من، ثبت شده تو ذهنم. آره اینجوری هم دیگه، شروع که زد زیر گریه، اینجوری برخورد بود. بابا فکر کن تو رو خدا حقشو بگیری، توهین هایی بکنی، بعد بیا اینجوری بیاریش. ببین خیلی دردآوره، نمیفهمی، بعد سرت بیاد یه نفر حق تو بخوره، مثلا خونه تو به زور بگیره، بعد بیارده تو همون خونه بگه این کاری که من میگم انجام بده، بعد تو با صبوری حرفا رو گوش کنی، اونجایی که خلاف دین نیست با منطق رفتار بکنی، اونجایی که خلاف دینه تصمیم درست بگیری، که اهل بیت هیچگاه دین رو زیر سوال نگذاشتن و نه زیر پا نذاشتن. عجیب کینه برداشته متوکل از حضرت، عجیب سر همین اتفاقات، یعنی هی فکر میکرد میمدن زیراب میزدن رو ما، یه برنامه میریخت باز دوباره اینجوری زایه میشد. هر جوری بود، اصلا زمانی که حضرت رو به سامر رو آوردن، خوبه بدونید بعد از اون خان و سعالیک حضرت رو چند روز زندانی کرد، زندانش رو نقل کرده طرف، اینجا رو گوش بکنید خیلی عجیبه، زندانی طبیعی نبود، ببین چی کار کرده بودن، بی پدر مادر ها عمل روانی میکردن. صقر ابن ابی دلف میگوید، حالا شاید من اشتباه بخونم چون عربیشو دارم بخونم، بدون اعرابه، هنگامی که امام هادی را به سامر را آوردن رفتم تا از حال او جویا شوم. زرافی دربان متوکل مرا دید و دستور داد وارد شوم. وارد شدم، پرسید برای چه کار آمدی؟ گفتم خیر است. گفت بنشین. نشستم ولی حراسان شدم و سخت در اندیشه فرو رفتم و با خود گفتم اشتباه کردم. گفتم من ببینم چی کار داری، من چی بگم به دربان متوکل؟ میره پدر منو میره در میره. اشتباه کردم که به چنین کار خطرناکی اقدام کردم و برای دیدار امام آمدم. زرافی که کار مردم را انجام داد و آنها را مرخص کرد و چون خلوت شد گفت چه کاری داری و برای چه آمدی؟ گفتم برای کار خیری. گفت گویا آمده حال مولای خود را جویا شوی. گفتم مولای من کیست؟ مولای من خلیفه است. نه متوکل مولای من. گفت ساکت شو، خفه شو. همینجوری. خفه شو. مولای تو بر حق است. گفت همون مولایی که داری آدم بر حقیه. منم میدونم. نترس که من نیز بر اعتقاد تو هستم. منم قبولش دارم. و او را امام میدانم. من خدا را سپاس گفتم. آنگاه گفت آیا میخوای او را ببینی؟ گفتم آری. گفت قدری بنشین تا نامرسان بیرون رود. چون وی بیرون رفت با اشاره به من به غلامش گفت این را به اتاق آن، به اتاقکی که آن علوی در آن زندانی است ببر. امام هادی رو اون علوی اونجا زندانی ببر. و او را واگذار و برگرد. چون به خدمت امام رسیدم حضرت را دیدم روی حصیری نشسته. صحنه را تصور کنید، روی حصیری نشسته و در برابرش قبری کندند. یعنی چه تاریک، یه حصیر انداختن، یه قبر رو زمین کندن. که ببین حضرت آورده سامرا، اول برده تو خان و سعالیک، تو کاروانسرای گدوها، بعد آورده تو اینجا زندانی کرده چند روز، یه قبری هم کندن جلو حضرت. چند روز اونجا بوده، چند مدت که این قبر رو ببینه یعنی چی؟ یعنی بخواد جلوی علیه ما بشوری، پایان کار چیه؟ اینه. این واسه کی این کار رو میکرد؟ سلام کردم، فرمود بنشید. نشستم، پرسید برای چه آمدی؟ عرض کردم آمدم از حال شما خبری بگیرم. در این هنگام بر قبر نظر کردم و گریستم. خیلی دردم اومد دیگه، خیلی دردم اومد. و
فرمود گریان مباش که در این گرفتاری آسیبی به من نمیرسد. من خدا را سپاس گفتم. آنگاه از معنای حدیثی پرسیدم. امام جواب گفت و پس از جواب فرمود مرا واگذار و بیرون رو که بر تو ایمن نیستم و بیم آن است که آزاری به تو برسد. نگران شیعش هم بوده. گفت یخ بلای سرت نیارم برو.
همین متوکل کوتاه نمی اومد. نهایتا هم تصمیم به سعید حاجب گفت برو بکش امام هادی رو. که حضرت گفت به خدا قسم نمیتونم چنین کاری بکنه. دو روز دیگه خودش کشته شده و همین اتفاق هم افتاد و خودش به درک واسط شد. حالا جریان اونم میگم چجوری کشته شد.
اما این ماجرایی که نقل کردم از یه طرف خشونت و شدت عمل متوکل رو میرسونه، از سوی دیگر میزان نفوذ امام تو مهره‌های حکومتی. امام از اینا استفاده میکرد. زمانی که شیعیان به زندان میافتادن اینا بودن بهشون کمک میکردن، اینا مطلب میرسونن، بعضا فراری میدادن. ما در تاریخ موارد متعدد داریم که علویایی که تو زندان میافتادن فرار میکردن. کسایی بودن، یعنی امام شبکه نفوذ درست کرده بود. وقتی بغا رو گفتم، وقتی اومد باش به ترکی صحبت کرد و اون اتفاق افتاد، طرف اومد پای مرکب امامو میگه بوسیدن. اومد بود فرمانده لشکر خلیفه بود، گفت این کیه، این پیغمبره؟ که ابو هاشم جعفری کوفی میگه بابا گفتم نه این بچه پیغمبره. یعنی اینجوری آخرم دیگه گفت من باید بکشمش دیگه. هیچی هم دستشون نبودا، هیچ سندی هم نداشتن، اما گفت من باید بکشمش. ماجرایی من توی اون جلسه نقل کردم، یه خورده سنگین بود اما بالاخره باید گفت دیگه. یه شب همین متوکل لعنت الله علیه، این چه جونوری بوده خدا وکی، دلغکش عباده رو بهش میگفت، این کچل بود، گفت کلاتو بردار، یه متکا میذاش زیر شکمش، دست یکم میمد دست اینو میگرفت میبرد بالا، اینا هم عرق میخوردن و دست میزدن، زنا میرقصیدن. چی میگفت؟ میگفتش که من کنت مولا فهذا علی مولا. او دست اینو میگرفت و میگفت حضرت رسول در وصف امیرالمومنین فرمود هذا منزوع من الشرک، او از شرک بریده است و بطین من العلم، در وصف علی ابن ابی طالب علیه السلام و پر از علم است. اینا میمدن مسخره میکردن، میگفتن انزع و بطینه. انزع توی زبان عربی کسی میگن که پیشانی بلند داره، خب بطین یعنی کسی که یه مقدار شکم داره، خیلی کم. اینا میگفتن انزع و بطینه بوده پس علی، به اون اصلا یه معنی دیگه داشت. خب اینا میگفتن انزع و بطین به معنی جسمی میگرفتن، بعد میومدن ادا در می آورد یه دلغه که حرامزاده ای، بعد اینا میخندیدن عشق میکردن. پسر متوکل از زن رومیش، از زن لقمه متوکل خورده، نطفه متوکل از یه زن رومی، المنتصر بالله نگاه کرد قاطی کرد، خیلی بهش برخورد، یه چشخوره رفت واسه این دلغکه، دلغکه کاسه کوزش رو جمع کرد. بعد متوکل مست بود، گفت چه مرگته، چرا دیگه ادا در نمیاره کم بخندیم، ادا علی و پیغمبر در بید بخندیم. این کی نشسته جا علی ابن ابی طالب؟ گفتش که چطور تو را بخندانم در حالی که پسرت مثلا اینطوری بر من چشخوره داره میره. گفت کی گفته به تو؟ گفت این. ولی گفت تو چه مرگته؟ به پسرش گفت که ولی عهدم بود. و هم برگشت گفت ای امیرالمومنین، آن کسی که این دلغک پست ادای او را در می آورد و مردم را می خنداند پسر عموی تو و بزرگ خاندان توست. یه تو هم از بنی عباس دیگه، عباس عموی علی بوده، پسر عموت میشه، او باید مایه افتخارت باشه و مایه شرافت و افتخار تو محسوب می شود اگر خود می خواهی با این اعمال ننگین گوشت او را بخوری، ولی اجازه نده این سگ و امثال او از آن بخورند. این دلغکی گفت. میره برگشت جواب داد، فارسیشو نمیگم فقط عربیشو بخشش، گفت غار الفتا لابن امه رأس الفتا فی حر امه. گفت این جوون جوان مرد غاره، مغرور شد، احساس بزرگی کرد، قاطی کرد، عصبانی شد، به غیرت اومد، لابن امه برای پسر عمویش یعنی برای علی، رأس الفتا فی حر امه، یه فوشم به زن خودش داد که دیگه حضورشان بزرگواران اجازه نمیدن من معنی بکنم، لحفظ زشتی زد. الکامل و فی تاریخ ابن عسیر جلد 7 صفحه 5 نقل میکنه پسر همانجا تصمیم گرفت پدر را بکشد. مسئول تشریفات قصر را هم داستان خیش کرد. بوقای صغیر بهش میگفتن.
فتح ابن خاقان نرفت. همه را قرار بود خالی بکنن بیان بکشنش. فتح نرفت. فتح ابن خاقان ریختن. فتح ابن خاقان خوش انداخت روی متوکل. با شمشیر اونقدر زدن این دوتا حرام لغمه رو و حرام زاده رو. اینقدر زدن به اینا که موقعی که اومدن جنازه هاشون رو نمیتونست از هم جدا کنن.
پسر باباشو کشت. این کار خدا اینا ها ببینید.
به محضم که ما 6 ماه بیشتر خلافت نکرد. همین ترکایی که توی خلافت رسوخ کرده تو سیستم خلافت کله پاش کرده. کشتنش.
به محض اینکه برگشت متوکل آب بسته و بر حرم ابا عبدالله زیارت امام حسین ممنوع بود. هر کی به اون سمت میرفت دستشو قطع میکرد. دست راست طرف قطع میشد. زنه اومد گفتن دست تو رو قطع کن اینجا رد بشی بری اونور. دست چپش آورد بیرون. بعد گفتن نه دست راست تو. گفت دست راستم پارسال قطع کردی. با این وجود میرفتن زیارت ابا عبدالله. نگه داشتن علم امام حسین از زیارت امام حسین قرار با ابو پیمان میری میشینی نجف اونجا میری زیارت میکنی برمیگردی اینجوری واسش خون داده شده. یا یه گروهی داشتن میرفتن گفتن باید دستتون رو قطع کنی. طرف گفت من از دست قطع کردن میترسونی بگی که اومد در آورد زد تو سرش قمشو. که برخی میگن این قمه زنی چات ریشه در این اتفاق داشته اما الان دیگه درست نیست دا. الان راحت میتونی بری بالا کاری تام نداره برعکس موجب وهن تشیع نباید این کارو کرد. و من دیدم اثرشو. از شیعیان پاکستان اومده بودن بهم میگفتن اینجا قمه میزنن تو عراق قمه تو ایران که نمیزنن. خب تو عراق مخفیانه بعضی این کارو میکنن. تو عراق قمه میزنن فیلما اینا رو میگیرن میارن به وهابیا تو پاکستان نشون میدن ما رو تیکه تیکه میکنن. گفت زورشون به شما نمیرسه میان ما رو پدرم بدن.
فدک و برگردون المنتصر. رفع ممنوعیت که از اوقاف علویان تمام هر آنچه که مال علویا بود و گرفته بود. مصادره کرده بود. گفت یک قرون پول نباید به اینا برسه.
حتی حاکمایی که علویان رو آزار میدادن اونها رو هم حذفشون کرد. زدشون کنار. دوباره دستور داد حرم مطهر آقای امام حسین رو بسازن. اما 6 ماه بیشتر نیاورد و بعد از اون مستعین خلیفه شد همون آش و همون کاسه. که این یکی اصلا شعر در وصفش سرودن. خلیفتون فی قفص بین الوصیف و البقا یقول ما قال له کما یقول الببغا. میگه این خلیفه که تو قفصه بین وصیف و بقا دوتاشون هم ترک بودند بین وصیف و بقا یقول میگوید ما آنچه قالا میگویند آن دو لهو برایش کما یقول الببغا همونطور که توتی میگه. یعنی اینقدر اوضاع بیرون. بعد دونم که معز اشتباه نکنم یا سر کار دیگه شهادت امامه. اما تو دوره معتصم حکومت ترک ها انقدر گسترش پیدا کرد که اصلا یا حاکم های شهرها رو از ترک ها گذاشتن. مثلا اشناس شد حاکم بغداد و اینا اونجوری که دوست داشتن. اینا هم مثلا جاهز ببینید در دیوانش در مورد اینا اینو میگه. میگه اینها کمترین آشنایی با زمامداری و حکومت نداشتن و از مسائل سیاسی و اقتصادی سر در نمی آوردن و زندگی و اخلاق آنان یکسره بر اساس بادیه نشینی شکل گرفته بود و دست از عادات و خوی جاهلی و بدوی خود بر نداشته بودند. جاهز آنان را چنین ترسیم کرد. در ادامه اینجوری ترسیم میکنه. ترکان چادرنشین، صحرازی، چاروادار، بادیه نشینان عجم به شمار می روند. یعنی غیر عربن. آنان را اندیشه صنعتگری، سوداپیشگی، پزشکی، کشاورزی، هندسه، کاشت درختان، ساختمانسازی، آبیاری و سدسازی، جمع‌آوری غلات و محصولات نیست، بلکه همه اندیشه آنان مصروف جنگ، تاراج، شکار، اسب سواری، نبرد تن به تن، یغماگری و گرفتن شهرهاست. و آنان را در این کارها همتی بلند و پشتکاری شایسته است و سرآمد همگان به شمار می‌روند و گوی سبقت از همگان رو بودند و در حقیقت صنعت، تجارت، لذت، خوشی، افتخار، داستان و قصه‌های شبانه آنان همین جنگ و تاراج است. ای چیز دیگه نیستش.
خیلی سخت میگیرن بر اهل بیت، خیلی و بر شیعیان که اوجش گفتیم در زمان متوکل همینجوری ادامه پیدا میکنه. ما الان متوکل مرده اما من یک فلش بک میزنم از اوضاع شیعیان براتون و علوی ها کسایی که اهل بیت قبول داشتن براتون بگم.
اینا هم همش نقل شده تو کتب تاریخی اهل سنت. متوکل سال 236 که دستور میده بارگاه مطهر آقا عبدالله خراب کنه، یعنی به قبر امام شهید هم رحم نمیکردن، چه برسه به امام زنده. فکر کن با امام هادی چیکار میکرده طرف.
هیچ مسلمانی تو تاریخ نقل شده هیچ یک از مسلمانان حاضر به تخریب قبر امام حسین نشد. دستور داد میگفت خراب کنید. هیچ کدوم خراب نکردن. نتوانستن خراب کنن و در نهایت او این کار را توسط شخصی به نام دیزج انجام داد که یهودی الاصل بود. گفت داد یه یهودی خراب کرد قبل موسی. گفت هیچ کدوم. مثل چی دیگه؟ مثل سندی ابن شاهاک قاتل امام موسی کاظم علیه السلام، سم برای 4-5 نفر فرستاد پس دادن. گفتم کیو بکشیم؟ این تو زندان صبح تا شب داره دعا میکنه، سبا کسی کاری نداره، ما نمیتونیم. آخر داد به سندی ابن شاهاک که یهودی رفت کش برس. من میگم کاری ندارم، میان تو حوزه کاری من بیمید. والله بله این واقعه خراب کردن قبر امام حسین باعث میشه که شعرها علیه متوکل مردم، چه شیعه چه سنی، به سرعت تو تاریخم آمده که من یکیشو فارسیشو براتون میخونم، دو سه خطیشو. به خدا قسم اگر بنی امیه فرزند دختر پیامبرشان را به ستم کشتن، اینک کسانی که از دودمان پدر او هستند، یعنی بنی عباس، جنایتی مانند بنی امیه مرتکب شدند. این قبر حسین است که به جان خودم سوگند توسط عباسیان ویران شده است. بنی عباس متاسفند که در قتل حسین شرکت نداشتند و اینک با تجاوز به تربت حسین و ویران کردن قبر او به جان استخوان‌های او افتادند. این اشعاری بود که مردم می‌خوندن، بین مردم جا افتاده بود. سختی تا اینجا به این در تاریخ چی نقش شده؟ میگه روزی متوکل با اشاره به دو فرزند خود از ابن سکیت پرسید این دو فرزند من نزد تو محبوب ترم یا حسن و حسین؟ دوتا حروم لغمه رو نشون داده، گفته اینا محبوب ترن یا سید شباب اهل الجنه، که شیعه و سنی میگن سید شباب اهل الجنه ها، جوانان اهل بهش، بزرگانشون اصلا اینا. این خیلی برخورد به ابن سکیت، دردم داره دیگه. از این سخن و مقایسه بیمورد سخت براشفت و خونش به جوش آمد و بیدرنگ گفت به خدا سوگند قنبر غلام علی در نظر من از تو و دو فرزندت بهتر است. والا این متوکل فرمان داد زبان او رو از پشت سرش بیرون کشید. برید فکر کن ببین چجوری میشین کار کرد. گفت از پشت سر سوراخ بکنید زبانش رو برام بکشید بیرون، من ببینم از اینجا سوراخ از تو حلقش زبان کشیده بیرون. خطیب بغدادی تو تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 289 میگه متوکل عباسی نصر ابن علی جهزمی را به علت حدیثی که درباره منقبت و فضیلت علی و فاطمه و حسنه نقل کرد، یه حدیث بدبخت خوند، 1000 تازیانه زد، 1000 تشل، و دست از او بر نداشت تا این که دوستانش شهادت دادن که او از اهل سنت است. گفت بابا سنیه داره در مورد علی، او نه این شیعه است. برای چی باید از خوبی علی بگیم؟ فشار اقتصادی وارد میکردن. عزیز من بیمایه فطیره، چرا آیه ولایت علی ابن ابی طالب توش زکات داره؟ نفاق ریشش چیه؟ عربی شما بگید سهر فصلیش. انفاق چیه؟ چی شد؟ و این دقت کردی؟ من به شما میگم کسی که انفاق نمی کنه منافقه. اصلاً بذار رک بهتون بگم، فدک گرفته شد از علی که نتونه دوباره زکات بده. بعد از جریان قصب، ماجرای سقیفه و قصب فدک، مواردی تو تاریخ نقل شده دردآور، میگه امیرالمومنین اونقدر تنگ دست شده بود که شب گشنه می خوابیدن. هست کون و مکان مال ایناست، اصل حق مال ایناست. برای چی فدک رو گرفتن؟ در طول تاریخ هی پس میدادن هی میگرفتن. دیدی دیگه المنتظر پس داد و بعدیش دوباره گرفت، نمیدادن. گفتن اینو پولدار نشه. آقا بیمایه فطیره، انقلاب خودمون ای بازاریا نمیدادن پشت سر حوزه طرف. میدونی دیگه اون شرکت بیمه قبول نمیکرد امام خمینی با هواپیما بیاد، میگفت میزنه شاهین با موشک. یک نفر از جیب پول داد، هواپیما رو کنترات به قولی اجاره کرد، در بس گرفت چارتر کرد، گفت اینم پول بیمش. یک نفر. یعنی ببین عزیزم، به امام زمان نمیشود رسید با چسبیدن به دنیا، نمیشه، نمیشه. اصلا دو مسیر متفاوت، دو راه متفاوت و در جهت مخالف هم قرار داره. انفاق و زکات از اصول اساسی تشیع. اینو بدون، بابت پولی که خدا بهت داده بازخواست خواهی شد. چهار تا چیز خدا میپرسه، دوتاش عمر و پولت مهمه. میگه پولتو خرج چی کردی؟ بعد ببین من بهت دادم. و بیچارن اون کسایی که پول دارن، به خدا هر چی پول دارتر بدبختر. اون دنیا ما داریم که فقرا وقتی اوضاع مایه دارا رو میبینن میگن الحمدلله که ما فقیر بودیم. وقتی میبینی چجوری دارن قرون قرونش بازخواست میکنن. آقا رسول الله نفری 10 درهم داد به 4 تا از صحابیش، گفت برید خرجش کنید، حالشو ببرید. فردا اومدن گفت بیاد اینجا، سپرشو در آورد تو آفتاب برعکس گذاشت رو زمین، یعنی به سمت برآمدگیش. گفت کفشتونو در بیارید، نعلیناتونو در بیارید. ابوذر گفت برو رو وایست. داغ میشه تو آفتاب عربستان آهن، رفت وایست و شروع شد پاش سوختن. گفت حق نداری پایین بیاری، یه پاشو برمیده شد. گفت خب چیکار کنم یا راست دارم میسوزم. گفت خب حالا جواب بده 10 درهم و چیکار کردی دیروز تا حالا؟ یه درهمشو نون خریدم، دو درهمشو دادم بزنم، سه درهمشو فلان کردم، دو درهمشو بخشیدم. پاش حسابی سوخت اومد پایین. همینطوری پرسید. نوبت به سلمان رسید. نقل شده. رفت سلمان واسه رو سپه، گفت چیکار کردی؟ گفت به محض اینکه گرفتم دادم به فقیر. عزیزم رونده باش، رونده باش. تو این دستت نگه داشتی ریختی، ای خدا بده. میگه بابا جونه بر کجا بریزم، یه پره پره که کجا بریزم، ردش کن تو باید بهت بدم، من ارحم الراحمینم. میگه فیضاعفه، من دو برابر میکنم، مضاعف بهت میدم. میگه حکایت این پولا که در راه خدا خرج میکنید حکایت هرس کردن درخته، میوهش بیشتر میشه، در ظاهر داره پولت میریزه. چند درصدمون زکاتمونو میدیم، خمسمونو میدیم خدا وکیل؟ دو دره بازی در بیاریم که خمسه رو ندیم. یه جای رفته بودم بنده خدا کلی پارچه داشت از قدیم، حتی به خانما میگم پارچه نگه داشته بود و سالی یه بار این پارچه ها رو در میورد، این وریشون میکرد دور میذاشتون چمدونه. آقا داستان چیه؟ چی این کارو میکنی فلان؟ آره اینجوری میکنم خمسش واجب نشه. آره خدامون دنیا اینجوری اینجوری حسابی رو همون سپره یه کتلت تو مایتابه این برای برای. آره بعد حضرت فرمود سر صراط اینجوری جواب میدید بابت داراییتون، بابت داراییتون اینجوری جواب میدید. به خدا قسم اینقدر بچه ها هستن که میان میگن ما گیره یه میکروفونیم، گیره یه نمیدونم یه کامپیوتر نداریم، اگر بود فلان میکردیم به همان میکردیم. من موندم بودجه فرنگی رو کجا برن خرج میکنم؟ فقط بنر میشه دیگه، فقط بنری حالشو میبرن. والا براتون سه چهار تا از فشار اقتصادی ببین چه اوضاعی داری، چه اوضاعی داشته، چه جوری این علم دست تو رسیده، ببین چیا کشیدن. اون امامشون بوده، حق نداشت نفر بگه علی. در آن زمان گروهی از بانوان علوی در مدینه حتی یک دست لباس در دست نداشتن که در آن نماز بگذارن، فقط یک پیراهن مندرس برایشان مانده بود که به هنگام نماز به نوبت از آن استفاده می‌کردند و با چرخ ریسی روزگار می‌گذراندند. هر گونه احسان به خاندان اهل بیت ممنوع بود، هیچ گونه پولی نباید به اهل بیت بود. متوکل دارایی علویان را که ملک فدک بود مصادره کرد. درآمد فدک اون موقع بالغ بر 24000 دینار بوده. یک باغ بزرگ با کلی مستغلات و فلان بود دیگه. متوکل فدک را به عبدالله ابن عمر بازیار که از هواداران او و مخالفین اهل بیت بود هبه داد. گفت دست تو باشه، دست اینا نباشه. خب بگی تو پولش مال خودت، حالش رو ببر. علویان قوانین داشته باشید، حق خرید هیچ ملکی را نداشته. خونه نباید میخرید، خونه نباید به اینا میفروختی، اینا فقط عقدشون اجاره کنه. حق عبور از شهر فستات را هم نداشتن. اینا حق نداشتن از شهر فستات رد بشن، یه شهری بود که تجاری بود و شاید بیاد همونجا یه خرید فروشی بکنه یه پولی به دست بیاره. حق اجاره اسب هم نداشتند. حق نداشتن بیش از یک غلام داشته باشن. در منازعات بین علویان و غیره قاضی مأمور بود همیشه حق را با غیر بداند و حتی علویان حق نداشتن در دادگاه سخن بگوین، فقط باید حضور پیدا میکرد، هیچ حرفی حق نداشت بزن، فقط حضور فیزیکی تمام شد.
بعد خودشون چه خبر بود؟ تو تاریخ یعقوبی اومده کاخهای به نام شاه، عروس، شبداز، بدی، غریب و برج بنا کرد. 1,700,000 دینار فقط هزینه ساخت کاخ اخیر خود شد. تاریخ یعقوبی جلد 3 صفحه 223 به قصر برکوا ساختمان در مورد این قصر میگه. ساختمان این قصر که از بهترین و بزرگترین قصرهای وی بود 20,000,000 درهم هزینه برداشت. قصرهای دیگر به نامهای جعفری، ملیح، غروو، مختار و حیر برای خوشگذرانی بنا کرد. هر کدام هزار درهم خرج برداشت. هزار یعنی چقدر؟ 1,000,000,000 درهم خرج برداشت. سیوطی میگه او 4,000 کنیز در کاخ خود داشت که از همه آنها کام جسته بود. مسعودی میگه در هیچ زمان و هیچ عصری مانند دوران حکومت متوکل پور خرج نشد. در جریان ختنه کنان پسرش معتز صورت هزینه 86,000,000 درهم شد. فقط 20,000,000 درهم شاباش بر سر افراد ریخته. میفهمید چی دارم میگم؟ 20,000,000 درهم و 1,000,000 درهم اینا یک ترجمه فارسی خودم به اکیپ ختنه کنان خطان دادند. 1,000,000 درهم به اون اکیپ 4-5 نفر که مادن ختنه کردن دادن. 4,000 کرسی سلطنتی استفاده شد. صندلی واسه اون جریان ساختن واسه ختنه کنان گور به گوری. ابوبکر خوارزمی نویسنده بزرگ عصر آل بویه است، متوفای 383 یا 393، یه نامه نوشته خیلی جالبه. اسمش ابوبکر دیگه، فامیلش هم خوارزمی، عصرش هم عصر آل بویه است. پیشوایی از پیشوایان هدایت و سیدی از سادات خاندان نبوت از دنیا می رود، کسی جنازه او را تشییع نمی کند و قبر او را اجازه ندارند حتی گچکاری کنند. اما چون دلقک و بازیگری از آل عباس بمیرد، تمام قاضیان و بزرگان در تشییع جنازه او باید حاضر شوند و قائدان و والیان برای او مجلس عزاداری به پا می دارند. دهریان کافرا، دهریون ماتریالیستا، مادر امروزشه، دهری دنیا گرایان و صوفستائیان کسی که اهل صفستن، از شر ایشان آل عباس در امانند، لیکن آنها هر کس را که شیعه بدانند به قتل میرسانند. هر کسی نام پسرش را علی بگذارد خونش حلال است. این اسم گذاشتناتون دقت کنید ها. این اسمایی که دارید میذارید چند سالی خورده اسم رنگ و بوی دیگه گرفته. آرزو بوده که یکی بتونه اسم علی بذاره، حسن بذاره، حسین بذاره، فاطمه بذاره، زهرا بتونه. شاعر شیعه چون در مناقب وسیع و معجزات نبی شعر بگوید، زبانش را میبرند و دیوانش را پاره میکنند. هارون پسر خیزران، کنیز ایرانی بود ظاهرا، و جعفر متوکل در صورتی به کسی عطا میکردن و بخشش میبودن که به آل ابی طالب فوش بدن. شرط پول دادن شاعری به شعر میخوند. خب چهار تا فوش هم بده به اهل بیت تا پول بده. مانند عبدالله ابن مصعب زبیری و وهب ابن وهب بحتری و مروان ابن ابی حفصه اموی و عبدالملک ابن قریب اصعمی و بکار ابن عبدالله زبیری، اسم این شاعرها رو میاره که میگه فوش دادن پول گرفتن. مدت 1,000 ماه در منبرها به امیرالمومنین ناسزا گفتند. 1,000 ماه حکومت بنی امیه رو میگه. اما در وصایت او شک به خود راه ندادیم. علویان را از یک وعده خوراک منع می‌کردند، در حالی که خراج مصر و اهواز و صدقات حرمین شریفین و حجاز به مصرف آرایشگران می‌رسید. اسمشون رو برده میگه فلانی که نمیدونم سرنازن بود، اون یکی نی می‌زد، اسمشون رو برده حالا فلانی و فلانی انقدر پول گرفتن. این طرف که پولی که میگه مال خود اهل بیت، متوکل عباسی 12,000 کنیز داشت. گفتم تو تاریخ 4,000 تومانی 12,000 تومان معلوم نیست کدوم. حالا ما میگیم 4,000 تومان کمشو بگیریم، چی بینید 4,000 تا داره؟ متوکل عباسی 12,000 کنیز داشت، اما سیدی از سادات اهل بیت فقط یک کنیز خدمتگزار زنگی داره. زنگی یعنی سیاه‌پوست. اموال خالص و پاکیزه خراج به دلغک ها و به مهمانی های مربوط به ختنه اطفال، به سگبازان و بوزینداران و مخارج خنیاگران و به زرزر و عمرو بن بانه و فلان دلغک ها رو داره اسم میبره، منحصر شده است. یک وعده خوراک و یک جرعه آب را از اولاد فاطمه دریغ می‌دارند. قومی که خمس بر آنان حلال و صدقه حرام است و گرامی داشتن و دوستی نسبت به ایشان واجب است، از فقر مشرف به هلاکت است، به هلاک هستند. از گشنگی دارن می‌میرند. یکی شمشیر خود را گرامی گذارد، دیگری جامعه اش را می‌فروشد. آنان گناهی ندارند جز این که جدشان نبی و پدرشان وسیع و مادرشان فاطمه و مادر مادرشان خدیجه و مذهبشان ایمان به خدا و راهنمایشان قرآن است. من چه بگویم درباره قومی که تربت و قبر حسین را شخم زدند و در محل آن زراعت کردند و زائران قبرش را به شهرها تبعید نمودند.
این میگذشته بر شیعه. امروز نشستیم من تو اینجا لم دادیم یه جلسه بزن بریم نریم نه صوتشو میذارن تو اینترنت بعدن بگیریم نگیم بعد بشینیم با ریز و درشت تشیع بازی بکنیم،
اینقدر دنیا زده بشیم و دوچار روزمرگی بشیم که نفهمیم این علم چجوری دست ما رسیده. والا بلا این علم و چوبشو خوب نگاه کنی همش رد دست خونیه. این علم دست عباس ابن علی بوده. وقتی علمو بردن پیش ابن زیاد گفت علمدار این سپاه کی بوده؟ گفتن عباس. گفت عجب علمداره. گفتن چرا؟ گفت نگاه کنید تمام دسته این پرچم و علم جای نیزه و شمشیر و فلانه جز جایی که این دستشو گرفته بوده. چون علم اهل بیت نه علم عشیره، علم امام زمانش نباید بیفته. حالا ما ایرانی ها ادامون اینه دیگه، ما شیعیان ایرانی ادامون اینه، یک حکومت تشکیل دادیم علم اهل بیت الان دست ماست. حواست باشه چی دستته، حواس مسئولینمون باشه که صبح تا شب به جونم میپرن، باید بیان مشکلات مردم حل بکنن. این خطره. از برخوردهای فقهی امام بگم. ببین اگه من بخوام از این بحث بزنم به خاطر اون بحث دیگه شده، من این بحث امروز تموم کنم و یکی موکول بکنم جلسه دیگه، من این بحث امروز تموم میکنم یا دو بخشی اونو برگزار میکنم. مثل این که باید بشناسی بدونی چی گذشته. امام هادی تو که نمیشناختی اینقدر مطلب در مورد زمان زندگیش در اومد، اونم که فقط من بی سواد اومدم وقت گذاشتم. ببین اگه همه بیان وقت بذارن اینا تو تاریخ بیرون بکشن تحلیل بیارن این چی بشه. برخوردهای فقهی امام یکی از مشکلات اصلی امام بود بنده خدا. چی؟ جواب ازش میپرسن درست جواب میداد حسادت میکردن. متوکل نذر کرد اگه شفا پیدا بکنه نذر کثیره خواهد کرد. کثیره یعنی زیاد. بعد مون چقدر پول بدم؟ از هر کی پرسید هر کسی گفت حالا مثلا یک کیسه بده یا دو کیسه. خب مستاق نیستش، کثیره یعنی چی؟ از امام فرستاد، امام فرمود 83 دینار. خیلی به فقهای دربار برخورد. خیلی گفتن یعنی چه 83 دینار؟ بعد گفتن چرا؟ ازش گفت به متوکل گفتن نامه بنویس بگونه چرا. احمقا خودشون مثلا غرور داشتن خودشون بپرسن زایی است. دن توبه پرس ما ببینیم چه خبره این وسط. حضرت فرمود مگه آیه قرآن تو توبه 25 رو نشنیدید که فرموده لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره. تو مواطن کثیره شما رو خدا یاری کرده. مواطن کثیره تو تاریخ ما 83 جا خداش یاری کرد در صدر اسلام. جنگا و غزوات اینا رو میگه. 83 تا بودن، پس این کثیره میشه 83 دینار. یه مرد مسیحی نصرانی زنا کرد با یه زن مسلمان. آوردن بزننش، تا خواستن بزننش یه گفت من مسلمانم. میرین چیه دیگه؟ طبق یکی از احکام این تمام گناهاش مال قبل از مسلمان بودنشه. یحیی ابن اکسم، ای جانم یحیی ابن اکسم برات باید بگم چی شده بود فقیه و مفتی و فتوا دهنده جهان اسلام. خوب گوش کن خدا بکی. دهان اهل بیتو بستن، حکم قرآنی و الهی ندن، ببینید کیا شدن. این یحیی بن اکسم من مجبورم باز میکنم شخصیتش رو. من از الانم عذرخواهم از همه دیگه. به اون حرفا و اون جلسه قبل گفتم عذرخواهی نکردم، اما اینجا عذرخواهی میکنم. بگم یحیی بن اکسم گفت اسلام این مرد شرک و عمل گذشته او را از بین برده، دیگر حدی بر او اجرا نباید کرد. پیش حضرت فرسه حضرت گفت اینقدر بزنیدش تا جونش در بیاد. امام هادی فهمید. اینا قبول نکردن، گفتن دلیل چیه؟ حضرت سوره مؤمن آیه و مؤمن آیه 84 85 بود. پس آنگاه که شدت قهر و عقاب ما را به چشم دیدند، آیه قرآنه، در آن حال گفتن ما به خدای یکتا ایمان آوردیم. یه وقتی شدت قهر و عتاب ما را دیدند کافران، گفتن ما به خدای ایمان آوردیم و به همه بت‌هایی که شریک خدا می‌دانستیم کفر می‌ورزیدیم، اما ایمانشان پس از دیدن مرگ و مشاهده عذاب به آنها هیچ سودی نمی‌رساند. بزنید تا جونش در آورد. متوکل حرف امام قبول کرد. منطقی تره. این باعث میشد همین یحیی ابن اکسم کشینه برداره. خورد میشد دیگه، خدا وکیل یعنی فتوا داده. یا یه بار دیگه این ملعون خلیفه یه چه بگم ندیمی داشت، پیشکاری داشت. اینم اهل کتاب بود. به این میگم ابو نوح.
خودش اسمش گشته کنیاش گشته ابو نو. بعد اینا قاطی کردن بهشون برمیخوره، به همه حسودی میکردن، گفتن تو برای چی به مسیحی مثلا میگی ابو نو؟ کنیه فقط برای کیاست؟ فقط برای مسلماناست، مسلمان هم میتونن کنیه داشته باشه. دعوا شد و درگیری، گفتش که طبق معمول فرستادن خدمت امام که جوابشو بپرسید که این چیه. حضرت فقط یک جمله، یکی از نغزترین فتاوای تاریخه، این چی فرستاد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب، و السلام علیکم و رحمت الله. تبت یدا ابی لهب، ابو لهب کنیه است دیگه، درسته؟ کی بود یارو؟ کافر. قرآن مجوز داده که بر شما بر کافر هم میتونی استفاده کنی. اینا دهناشون اینجوری بسته میشه. اما یحیی بن اکثم، اول از خوبیاش بگم دیگه، ابن کثیر در مورد او میگه کان یحیی بن اکثم من ائمه السنه و علماء الناس و من المعظمین للفقه، بدایه و نهایه جلد 10 صفحه 316، میگه از بزرگان ائمه، امامان اهل سنت و علماء مردمه و از بزرگان در فقه. سآلبی در ثمار القلوب جلد 1 156 ماجرا رو نقل کرده. ببینید چی، یحیی بن اکثم وی از مرو بود و با مأموران ارتباط، با مأمون ارتباط برقرار کرد و توانست که بر قلب او چیره شود. سپس به همراه او به بغداد آمد و جزو روش قدرت گرفتن این فرد رو ببینید تا کجا به متوکل میرسه، میشه فقیه جهان اسلام، قاضی القضات جهان اسلام میشه. به بغداد آمد و جزو نزدیکترین افراد به مأمون بود. وی در باب فقه و آداب قضاوت شهره بود و خوش برخورد و خوش بیان بود و هم در شوخی و هم در جدی بودن تخصص داشت. مأمون او را به مقام قاضی القضات منصوب کرده و دستور داد که هر زمان در شبانه روز که یحیی خواست بتواند به نزد مأمون برود و با او راز گفته و در کارهای مهم با وی مشورت می نمود. یحیی از یک فردی رو نام میبره که از افراد بدترین افراد قوم لوط بوده. میگه یحیی در این کار از فلانی که از قوم لوط بود نیز بیشتر این کار را انجام میداد. اگر جوانی را میدید که با دل او بازی میکرد، بر بدنش رعشه افتاده و آب به دهانش به راه میافتاد و چشمانش برق میزد. این شد صاحب فتوای جهان اسلام. ببین و علل اسلام السلام، فاتحه اسلام رو خوندی. وی در خانه خیش به جز نوجوانان ریش در نیاورده خوش سیما به کار نمی گرفت و می گفت خداوند اهل بهشت را که از ایشان راضی است چنین نعمت داده است. میگه تو بهشت هست میگه نوجوانان میان خدمتتون میکنن، مبنای قرآنی بیرون کشید برای لوات. خداوند اهل بهشت را که از ایشان راضی است چنین نعمت داده است که جوانان خوش سیما بر ایشان خدمت میکنن، زیرا ایشان بهتر از کنیزکان هستند. چرا من این نعمت و کرامت رو در این دنیا نطلبم؟ این آدم شد صاحب فتوای جهان اسلام. دیدی من ائمه اهل السنه و من معظمین و فلان و به همان. او بود که مأمون را به این کار پلید ترغیب کرد. افتاد دوزارتون جلاب مأمونم. بله. و نوجوانان را در نظر او زینت داد و در دل وی نیکی های ایشان و فضیلت های ایشان و خصوصیات ایشان را میگفت و نیز میگفت که اینها، پناه بر خدا من عذرخواهم اما طالب، اینها شبها کار عروس میکنند و روزها کار سوارکاران دلاور را، و هم در خانه و هم در شکار و هم در سفر و هم در حضر و هم در شهر به کار میآیند. به همین جهت مأمون نیز نظر وی را پذیرفته و راه وی را در پیش گرفت. معتصم نیز به دو اقتطاع کرده. اینا شدن خلیفت الله. خلیفت الله اسمشون بود دیگه، جانشین پیغمبر بودن، رو منبر پیغمبر میشست. عزیزم جایی که صاحب فتوا رو پس بزنی این میشه مفتیت، جایی که ولایت اهل بیت رو پس بزنی این میشه خلیفت. عبدالله ابن عمر توی مدینه، مکه و مدینه، امام حسین نگه نداشت، گفت نرو میکشنت فلان. ببین به این کوفیا انقدر فوش ندیدا، این کوفیا باز از مردم مدینه بهتر بودن ها، چون مردم مدینه تو حاضر نشن امام حسین نگه دارن. باز این کوفیا لاغر نامه نوشتن بیاید، آقا باب شد همه فقط به کوفیا فوش میدن. خب بدونی که باز اینا یه جنمی داشتن، آقا گفتن بیا، اونا همینم نداشتن که خدا هم سرشون آورد دیگه. مردم مکه رو که اومد به توپ بستن خونه کعبه رو، مردم مدینه هم 3 روز کلن آزاد کرد یزید. 1000 تا ولد الزنا بعد از حمله به دنیا آمد. یه دختر باکره تا سالها پیدا نمیشد تو شهر. قرآنها زیر سم اسبان تو شهر زیر دست و پا بود. ببینید چی کار شد.
عبدالله ابن عمر بیعت نکرد. میدونید بعد مجبور شد چجوری بیعت بکنه؟ گفتم اینو تو سخنرانی قبلا، جا داره بگم.
حجاج وقتی حمله کرد خبر رسیده بود که حجاج چجوری مثل بولدزر داره میاد میکوبه و میاد جلو و تیکه تیکه میکنه. این از ترسش اومد بیرون. بیرون شهر اردو زده بود که میخواست حمله کنه به داخل شهر. گفتن آقا عبدالله ابن عمر بالاخره شخصیت بزرگی دوست خودش تو جهان اسلام، پسر خلیفه دوم، کم کسی نیست.
و شوهر خواهر مختار بود، مختار ثقفی. اومد گفتش که من میخوام خودم برم با حجاج بیعت کنم، زودتر اومدم بیعت کنم.
گفت و حجاج گفت، حجاج گفت سرم شلوغه، مشغول به زنان بود. اصرار کرد. ببین چی شد،
رفت تو خیمهش باش بیعت بکنه. با دست حجاج بیعت نکرد، چون دستش مشغول، دستاش مشغول به هرزگی بود. گفت بیا با پام بیعت کن. کسی که با دست امام زمان بیعت نکنه با پای او آدم باید بیعت کنه. یارو داشته باشه. معتصم نیز به دو اقتدا کرد تا آنجا که وی به جمع، به جمع کردن غلامان مشهور شد و 8000 نفر از این غلامان در گرد خیش داشت. خلیفه مستمید معتصم. روزی مأمون نگاهش به یحیی افتاد، در حالی که یحیی به فرزند برادر مأمون نگاه میکرد،
به واثق که همین ملعونم باز شد خلیفه،
در حالی که وی جوانی بود که ریش در نیاورده بود و چشم نواز بود. پس خنده‌ای به او کرد و گفت ای ابا محمد، با ما کاری نداشته باش و به سراغ دیگران برو. پس پاسخ داد ای امیر مؤمنان.
امیر مؤمنان، ما یه روایت هم داریم ما در مورد کسی که جز امیرالمؤمنین علی خودش رو امیر مؤمنان بخونه چه ویژگی‌هایی داره که نمیتونم بگم. تو روایت هست.
ای امیر مؤمنان، سگ نمیتواند با آتش طرف شود.
یعنی ما با شماها کار نداریم، با خاندان شما، خیالتون راحت بشه.
روزی اسماعیل نوه ابو حنیفه شنید که یحیی از پدر بزرگش بدگویی میکند.
ابو حنیفه امام حنفی های اهل سنت، برادران اهل سنت همون چهار فرقه دیگه، چه همه.
میگه نوه ابو حنیفه شنید که این یحیی داره فوش به با بزرگش میده.
به کی؟ به ابو حنیفه.
برای دین نداشتن که، حالیشون نبود که. پس به او گفت آیا این پاداش پدر بزرگ من است که مسکرات را حلال دانست و حد را از لوات برداشت؟ تاریخ بغداد جلد 14 صفحه 196 یه شعر چند بیتی، من یه بیتشو میخونم و معنی میکنم. میگه حاکم اونا یرتش، حاکممون رشوه میگیره، و قاضی اونا یلوت، قاضیمون لوات میکنه، و رأس شر ما رأس. حاکم ما رشوه میگیرد و قاضی ما لوات میکند، بدترین بدیها آن است که از رؤسا باشد.
درد اونجاست که اینو از بزرگان باشد.
تاریخ بغداد جلد 14 صفحه 196. تاریخ مدینه دمشق جلد 64 صفحه 81 و 82. المنتظم جلد 11 صفحه 319. شذرات الذهب جلد 2 صفحه 41. محاضرات الادبا جلد 1 صفحه 249 که میگه قاضی یرا الحد فی زنا، میگه قاضی که در زنا حد جاری میکند اما در مورد لوات کردن اشکالی نمیبیند. میگه شما قیاد قضاوت، قاضی القضات بود دیگه، میوردن طرف میگفتن لوات کرده، میگفتش که یه ایرادی نداره، زنا رو حد جاری میکنه، لوات کاری نداره. سیر اعلام النبلای ذهبی جلد 12 صفحه 10. تهذیب و تهذیب جلد 11 صفحه 160. تهذیب الکمال جلد 31 صفحه 211. تاریخ مدینه دمشق جلد 64 صفحه 83. ببین چی میگه. میگه من و داوود اصفهانی به نزد یحیی بن اکثم رفتیم و 10 سوال با خود برده بودیم. 5 سوال را از وی پرسیدیم و به خوبی پاسخ داد. گوش کن، 10 تا سوال پرسیدیم، 5 تا اول خوب جواب داد. در این اثنا جوان خوش سیما وارد مجلس شد. وقتی که نگاه یحیی به او افتاد از حالت عادی خارج شده و نتوانست حتی به یک سوال دیگر پاسخ دهد. می 5 تا رو قشنگ جواب داد، از 6م تا 10م هیچ کدوم نتونست جواب بده. پس داوود گفت برخیز که این شخص دیوانه شد. قم اختلط الرجل، پاشو این یارو قاطی کرد. میگه پاشو که دیگه دست ما هیچ دست ما رو نمیده. ابن ابی نعیم میگه ای کاش که یحیی را هرگز اکثم نزاییده بود و پایش زمین عراق را طی نکرده بود. لوات کارترین قاضی در عراق می دانیمش. و بعدش هم یه چیزی میگه. آقانی جلد 20 صفحه 224. حدثنا ابوالعینا، میگه حدیث کرد برای ما ابوالعینا ماجرا، میگه مأمون نگاه کرد به یحیی بن اکثم که به خادم او زیر چشمی نگاه میکرد. به خادمش گفت همین که برخواستم متعرض او شو. پس مأمون برخواست و یحیی را به امر به جلوس کرد. همین که برخواست خادم به یحیی چشمک زد. یحیی گفت اگر شما نبودید ما از مؤمنین بودیم. شما دین ایمون آدم رو میبرید. در نهایت هم تو سال 242 یا 243 تو ربزه در زمان متوکل به درک واصل میشه. حالا نکته دردآورش اینه که خیلی از این حدیث نقل کردن
صحیح میدوننش
و بعد از همین اتفاقات بود که اصلا در برخی از فرق اسلامی دیگه به خاطر بحث وحدت اسم نمیبریم، حد رو از لوات برداشتند حکمشو. این طرف خودش لوات میکرد یه معلومه دست میبرد دیگه، شروع که سری چیزهای ساختن که حد رو از لوات برداشتن. یه محققی نظرات فقهای دیگر رو در حلیت لوات با غلام مملوک متأثر از فتوای یحیی میدونن. یعنی اصلا حلال دونستن که اگر غلامی داشته باشی مملوک تو باشه لوات باش بکنی ایرادی نداره.
ابن عساکر تاریخ دمشق 8-13 ذهبی سیر النبلا جلد 8 صفحه 150 ابن حجر لسان المیزان جلد 6 صفحه 760 دول الاسلامی صفحه 115 ما بین الخلفاء والخلعاء صفحه 48-52 الحضارة الاسلامية یا حضارة الاسلامية جلد 2 صفحه شو ننوشتم نمیدونم چند بوده افتاده.
اینا نقل کرده ماجرا رو. این داشت میگذشت، اون خلیفه بود، این صاحب فتوا بود، اون اوضاع شیعیان بود. تو حالا بیا ببین امام هادی چی کشیده. باید امام هادی با یه نخاله مثل یحیی بن اکثم میشه کلکل میکرد. نه فتوای تو غلطه، فتوای من درسته. و حضرت مردم رو آماده کرد برای غیبت. دید این مردم دیگه امام زمان بگید نمیخوان. چی شده خلیفه‌شون و اینا تن دادن و چی کسی هم داره افتاء میکنه فتوا میده و اینا تن دادن. دیگه شروع کرد اون شبکه سازی رو کرد. چیکار کرد آقا؟ اولین کاری که کرد روایات فراوان در مورد فرارسیدن و نزدیک بودن عصر غیبت. خیلی از روایات از امام هادی در مورد عصر غیبت آماده کرد مردم رو و عمدن یه سری رفتارها میکرد که این جا بیفته. مورد دوم بشارت دادن به ولادت حضرت حجت و مخفی بودن ولادت ایشون و هشدار به این مطلب که مبادا مخفی بودن ولادت ایشون موجب تردید شما شیعیان بشه. روایت داریم از امام هادی. مورد بعدی کم کردن تماسش با شیعیان. طرف از ری بلند شد رفت دیدار حضرت، از ری بلند شد رفت سامرا، حضرت اجازه دیدار نداد. گفت مگه بهت نگفته بودم با وکیل من تو ری صحبت کن؟ کی بود وکیلش؟ عبدالعظیم خودمون، عبدالعظیم حسنی. گفت باید بری با همون بحث بکنی. یعنی آرام آرام اینا یاد بگیرن که امام زمانی قرار دیگه تو چشم نباشه. و همینطور میشه دیگه. بعد از امام هادی امام عسکری که اصلا تو وسط پادگان نظامیه، تو پادگان نگهش میداشتن. تو پادگان نه، مردم میتونن تو پادگان نه. خونه های سازمانی نظامی رو دیدید؟ فرض بکن نه که خونه سازمانی همه خونه های طرفه، نه یه خونه وسط پادگان. امام اونجا بود، هر کسی میخواست هماهنگی بکنه بعد دژبانی چک میکرد. از همه مهمتر اینا بحثشون چی بود؟ بالاخره اون مهدی موعود عزیز میخواد به دنیا بیاد دیگه، اینم جلو چشمونه. ببینیم چه اتفاقی میخواد بیفته. عین ولادت حضرت موسی شد، ولادت حضرت ساوزا. قرآن اشاره میکنه.
تایید برخی از کتب فقهی و اصول روایت شیعه و بحث زیارت جامعه کبیره که حضرت خودشان اینو فرمودن. زیارت جامعه کبیر اصلا تمامیت معنویت اهل بیت و اثرگذاری حضرت اهل بیت. اگه میخواد بخونی زیارت جامعه رو بخونی، بی نظیره این زیارت، بی نظیره. اصلا با برخی از فرازهای زیارت جامعه میشه قرآن تفسیر کرد، آیات تفسیر کرد که تا حالا کس تفسیر نکرده. نکته داره توش، باید دقیقه. میگه مثلا چه میدونم شما فرزندان فلان هستید، مثال میزنه. ببین وقتی یکی به شما میگه یبن یاسین، ها به امام زمان میگه یبن یاسین، یعنی یاسین کیه؟ و تو سوره یاسین باید دنبال چی بگردی؟ اصلا کلن کلید داد زیارت جامعه کرد. ارجاع سوالات شیعیان به وکلا و توجیه وکلا نسبت به پرسش های شیعیان. شبکه وکالت کلن کامل توضیح دادن. و وصیت به امام حسن عسکری علیه السلام خیلی وصیت عجیبی داره. حضرت زمانی که در حال جان دادن هستن به هنگام شهادت، نحوه شهادت حضرت هم بسیار کم تو تاریخ اومده، چون خیلی مخفیانه این اتفاق افتاد، بی سر و صدا مسموم کردن. امام حسن فقط بالا سرش بود، امام حسن عسکری، و عشق میریخ امام هادی به امام حسن عسکری، گفت خیلی دوست داشتم فرزندم بود مهدی را ببینم، آرزویم این بود فرزندم مهدی را ببینم. امام هادی میگه فقط اینو ازت میخوام پسرم، سلام مرا به فرزندم مهدی برسان، بگو جدت خیلی دوست داشت چهره مبارک تو را ببیند. افراد دیگه در مورد امام هادی چی گفتن؟ ابو عبدالله جنیدی، همون به خداوند متعال سوگند که او امام، یعنی امام هادی بهترین فرد از میان مردمان روی زمین و با فضیلت ترین مخلوق خداوند عالم است. یزداد طبیب، اگر از میان مخلوقات خداوند یک نفر پیدا شود، اون معاصر الکبرا جلد 3 صفحه 96 بود، اینم در بهار خودمون داریم جلد 50 صفحه 161، یک نفر پیدا شود که علم غیب بداند، همانا او امام هادی است. ابن شهر آشوب میگه امام نقی خوشروترین و راستگوترین مردم بود، هنگامی که آن حضرت را از نزدیک میدیدی ملاحت او در میان مردم بی‌نظیر، و هنگامی که از دور با او معاشرت میکردی فضل و کمالش در میان جامعه بی‌بدیل بود. چون سکوت میکرد هیبت و وقار از وی میبارید، و چون زبان به سخن میگشود شکوه و جلالش نمودار میگردید. وی از خاندان رسالت و امامت و محل استقرار وصایت و جانشینی پیامبر بود. وی شاخه ای از درخت تناور نبوت بود، برافراشته و پسندیده و میوه ای از درخت رسالت چیده و برگزیده در مناقبشه، جلد 4 صفحه 432. عبدالله شبراوی شافعی، دهمین امام از پیشوایان علی الهادی است. وی در ماه رجب 214 در مدینه زاده شد و دارای کرامات بسیار می باشد. فضل الله ابن روزبهان شافعی میگه خداوند سلام و درود فرست بر امام دهم، مقتدای زندگان و مردگان، سرور حاضران و غایبان، آن کس که از مقدمات علوم به نتیجه و وصایت و امامت رسیده است، شمشیر خشمگین و خروشان بر گردن هر مخالف و دشمن، پناهگاه همه پناهآورندگان در مصائب و دشمنی ها، برطرف کننده تشنگی از جگرهای سوخته، آن کس که دوستان و دشمنان به کمال فضیلت شهادت داده و در روز ندا دادن منادی پناهگاه دوستان و موالیان خیش می باشد. ابوالحسن علی النقی الهادی، فرزند محمد، شهید آن کس که به مکر دشمنان به شهادت رسید و در سر من رعای سامرا به خاک سپرده شد، و حضرت رو نهایتاً در سوم رجب سال 245 هجری توسط معتز به شهادت رسید. قبر شریفش هم که در سامرا هستش، کنار امام حسن عسکری است، یعنی فرزند امام حسن عسکری هم اونجاست، حضرت نرجس خاتون هم اونجاست، حکیم خاتون هم اونجا هستن، 4 نفر بود. اون بمبگذاری که صورت گرفت اونجا صورت گرفت. بچه‌ها پسرش محمد، یعنی برادر امام حسن عسکری، که او خیلی مشکوک به شهادت رسید، خیلی مشکوک، یعنی سامرا رفت دیدار حضرت، برگشت تو راه، الان کسی که کربلا میره میخواد سامرا، من بین راه وای میستن، بلد بهش میگه منطقه‌ای زیارت میرن. خیلی آدم فاضلی بود، خیلی فاضل بود، تمام گمان شیعه بر این بود که امام بعدی اوه، خیلی فکر میکنن. بعد دامنم میزدن خلفای عباسی، واقعا آدم فاضلی بود. در زمان خود امام هادی ایشون به شهادت رسیده، در واقع چون خیلی مشکوکه، چون حد زدن احتمالاً چه بسا امام باشه زدن، سالم بوده، میاد تو بلد میخوابه، صبح دیگه مسموم میشه، چطور میشه دیگه رحلت میکنه، خیلی باب الهوایج هم هست، یعنی خیلی ها میرن اونجا حاجت میگیرن، مثل حضرت عباس. فرزندان محمد، میخوام ساداتشون رو نقل بکنم که به امام هادی چجوری میرسن، فرزندان محمد خیلیشون به ایران آمدند و در مناطقی مثل خوی و سلماس و ایده هم در لار رفتن ساکن شدن، یعنی قبرهای فرزندان شریف اینها در همون مناطق هستش، یعنی یه لطفی خدا به ما ایرانی ها کرد، اون طرف ناامن شده بود، تنها نقطه امن این طرف بود، این اهل بیت هم میومدن این طرف، و این حکام عباسی رد میزدن، تو کوها پیدا میکردن، تیکه تیکه میکردن، واقعا وحشیانه. مثلا شما میگین آقا این همه امامزاده ما داریم، چطوره مثلا این همه امامزاده اینقدر؟ آقا بعضی از این امامزاده ها هر کدامش تکه ای از بدنه، عنایت داشته باشید. در بهبهان یه امامزاده داریم در همین شاه عبدالعظیم خودمون، امامزاده حمزه ها،
حمزه، حضرت حمزه علیه السلام، ایشون سرش توی ریه، بدن تو بهبهانه، تو بهبهان ایشونو دستگیر کردن، سر از تنش جدا کردن تا ریسن و سر آوردن تا پول بگیرن، سر اینجا دفن شد. شد این که شما میبینید مثلا تعداد زیاده، بخش به این دلیله. تکی تکی کردن. چه کردن با این مشهد اردهال کاشان که مردم میرن هر سال یه جشن است، خیلی میگم جشن کارناوال، یک برنامه با چوب بلند میشن میرن، چنان امامزاده رو تکه تکه کرده بودن نمیتونستن بیارن، تو قالی گذاشتن آوردن. یعنی اینقدر وحشی با یارانش اینجوری برخورد شد، همه رو قلع و قمع کردن که نرسه، که نرسه. اما مخفیانه در دوران غیبت مظلومانه رسید. این که میگن آقا امام زمان یکی از دلایل غیبتشون یه خوف القتله، ترس از کشته شدن حضرت خدا نمیذاره، تو امنیتش حفظ بشه اجازه نمیده ظهور کنه. این دنبالن با امامزادهشون کار کردن، دست اینا به امام زمان برسه خدا شاهد کاری میکنه که تو عاشورا نبوده. اینا خیلی وحشی ترن. چه فتنه ای صورت گرفت بعد امام هادی، همینطوری اومده اون مرده که محمد ابن نصیر لعنت الله علیه که خودش از وکلای حضرت معرفی که دروغ بود، آقا یوی اعلام کرد امام هادی مرد، امام هادی قرار دوباره زنده بشه، او خدا بوده، امام دیگر وجود ندارد. آمارایی که میدن وحشتناکه، آمارای افرادی که منحرف کرده میلیونی الان بعضی از کشورها همین نصیری ها تو سوریه هستن که تا امام هادی اومدن امام هادی رو خدا میدونن. نصیری ها یک شاخه از علویان سوریه ندارن. آمارای میلیونی داره بعضن جمعیتش. ببین چقدر گمراه کرد. ایدی در ترکیه زندگی میکنن. اینا همه قرار بود شیعه اثناعشری باشه. چقدر جنگ های بیخود بین همینا درگیره. شما برید شیعیان اسماعیلی رو بررسی کنید چقدر کشته دادن. جنگ های بیخود که مورد تایید اهل بیت نبود. یه توهمی براشون درست کردن که بعد از امام جعفر صادق اسماعیل فرزندش همان مهدی موعود غیبت کرده دوباره قرار برگرد. چرا اینقدر میگفتن مهدی موعود؟ برای اینکه بس که این مهدی موعود تو روایت بود، بس که بود. فارس ابن حاتم قزوینی از غلات بود، همون کسی از غلات بود، اعلام کرد امام واقعی شیعه محمد فرزند بزرگ امام هادی بوده که قبل از هادی فوت کرده است، تمام شد. اما مقام امامت او به کی میرسه؟ به پسر دیگه امام هادی. کی؟ جعفر، جعفر کذاب، اما امام زمان. گفتن این امامه، یعنی حکومت عباسی گفت بگید این امامه، اصلا ثبت شده تو تاریخ رفت آمده این عموی امام زمانه، بچه امام معصوم، برادر امام معصوم. شراب خارش تو تاریخ نقل شده. این با خلفای عباسی بست، گفت باشه من اسرار به دنیا آمدن مهدی رو بهتون انتقال میدم. به بهانه‌های مختلف اومد خونه امام حسن عسکری سر میزد، راش نمیدادن توی برخی از اتاق‌ها. یعنی جاسوس میکرد، جاسوس بود، جاسوسی میکرد. بعد از امام هادی گفتن رسیده بوده به محمد، محمد هم که زودتر از امام هادی پس فوت شده، پس امام الان جعفره. کلی رو کشوندن به این طرف. یعنی خون به جگر اهل بیت شده. فتنه های مختلف. حتی تو خونه اهل بیت بابا میگم امامو گفتن ببریم خودمون تربیت کنیم. دیگه تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. ببین چه شرایطی بوده. اون چه که ما امروز ما عنوان امام بزرگوارمون، امام دهمون، آقا امام هادی نمیشناسیم و نمیدانیم، آیا میتوانیم جواب آقا رسول الله بدهیم؟ ببینید چه شرایطی امام هادی با چه بزرگوارین علم و حفظ کرده امروز دست ما، حالا یه مش گلگیج والا شوخی که نداریم. ببین تو کشور ما علم اهل بیت بالاست، در این شک نکنید، علم اهل بیت بالاست، مردم بطن جامعه اهل بیتی، همه محرم ببینید شهر چه میشه. غیر اینه، این نعمت الهیست، نعمت الهیست. بازی های المپیک ها میدیدید؟ کسایی که قهرمانی به قولی میرسیدن به دوری که میخواستن مدال طلا بگیرن، خدا وکیلی صدا و سیما خونه هاشون نشون میده چه خبر بود؟ تو کوچه هاشون چه خبر بود؟ دعا توسل میخوندن، زیارت عاشورا میخوندن، دستا بلند خدا رو سوگند میدادن به اهل بیت، صلوات بلند میفرستن. بطن جامعه نباید بزنین علم بیفته. حالا یه گلگیج بازی هایی داره صورت میگیره، اما این جامعیت جامعه ما نیست، یک عده‌ای هم اینا باید اول در درجه اول خدا میخوایم اینا رو به راه راست هدایت کنه، آدمش کنه.
اگرم نشدن که خدا ما رو واسطه قرار بده، حالا به اینا بدیم.
والا آدم باید دلش خونه، چون اینا بیشتر ضربه میزنن.
ببینید جعفر بیشتر از اونا ضربه زده، چون خودی بود دیگه. با من خودم،
برو بابا من عموشم تو چی میگی؟ من دامادشونم تو چی میگی؟
من بچه داداششم تو میخوای به ما بگی فضل و فلان اینجور چیزا داره؟ بابا اینا علکیه، اینا فلانه.
تهمت ها میزدم به اهل بیت به سادگی، میگم بابا من فلان کسشم، نه بابا او هم در خفات، نعوذ الله زبون الله، مثلا شراب میخوره.
اینا بیشتر ضربه میزدن. الان هم باب شده، یعنی یکی از برنامه های شبکه ماهواره اینه، برای زدن برخی از مسئولین دست میزنن یک افرادی که مثلا از نزدیکانشون باشن. آقا تو چه میدونی؟ من خودم از این کاره بوده، اون اونجوری بوده. هوشیار ببین، نگو نمیخواد بگه ای اگه من می بودم فلان میکردم، من نمیدونم بهمان میکردم. نمیخواد بابا جان مادرت، همین الان تو بپا. اوزه اون موقع خیلی بریخ بوده.
نه اونا چه احمقایی بودن، باریک الله به تو تا عاقلی.
والا خطرناکه، خیلی مغرورانه حرف میزنیم، میگیم یا لیتنا کن نامعکم، ای کاش میبودیم. آره این خوبه، اما حواست باشه. مثلا فتنه یعنی همین. ببینید جعفر فتنه است، خودیه. میگم عموشم تو چی میگی؟ پا تو تالا گذاشتی تو خونه حسن همینطوری، ببخش نعوذ بالله زبونم لالم، اونجوری میگفتی دیگه. پا تو گذاشتی تو خونهش، با داداش منه، من دارم میرم اونجا، چی میگی تو؟ اه بابا مهدی به دنیا نیومده، کی گفته مهدی به دنیا نیومده؟ همین فتنه ها صورت گرفت. و ببینید چه گذشت بر اهل بیت، از سقیفه تا غیبت کبرا. یعنی این امت لیاقت داشتن امام زمان بگید نداشتن، نوش جونشون. اینا لایق همینا بودن، لایق یحیی بن عکسم. انشالله اون دنیا با یحیی منشور بشن همشون. والا بلا خاطرم جیگرش آتیش میگیره دیگه. هنوزم که هنوزه لیاقت امام زمان نداریم، آدم شدیم میفرسته. شرط ظهور من و توییم عزیزم. بنا ندارم این جلسه بحث فتنه آخر زمان باز بکنم. نه نگاه کنید الان ساعت 4:02 است، خب اذانه، یه بخششو بگیم نصفش بمونه، میدونید چی میشه؟ تا آخر جلساتمون همین شکلی میشه، هی باید نصف نصفه باشه، یه نصفش این و نصفش اون طرف، بعد ذهن متفرق میشه. اما این قولو میدم جلسه بعدی مثلا ویژه تر بررسی کنم، یعنی چون نصف جلسه قرار بود باشه دیگه، اینا داشته باشید. ببینید قرار بود نصف جلسه باشه، منم بندگون خدا اینا مقصر نیستن، از من میپرسن چقدر جلسه طول میکشه، میگم فاش 2 ساعت. بعد میام اینجا مثلا 2 ساعت و نیم، 1 ساعت و نیم فقط همین جلسه رو صحبت کردیم. خب آخه مطلب میاد، از من دلم نمیاد به قول نگم، خب در واقع دوست دارم بگم. حیف دیگه، خدا یه فرصتی به ما داده. اما انشالله میفته جلسه بعدی. خب این بحث فتنه های آخر الزمان که معتقدم ما وارد تو همین 6-7 ماه گذشته، کتاب های در غرب چاپ شده، من مخم سود کشید دیگه. اینطوری من باور نمیکردم اینا بیان وجود امام زمان رو رسما بپذیرن. رسما الان اومدن اعلام کردن که بله مهدی وجود داره، 1170 خورده سالم عمر کرده، میپذیریم، معجزات خواهد داشت و به زودی ظهور خواهد کرد. اینو داشته باشید، منتها آماده ایم که در مقابل دجال بایستیم. یعنی امام زمان دارن دجال، و بدانید که با پیغمبری دروغین خواهد آمد، میشه کی؟ حضرت مسیح. فتنه هایی تو راهه برای کل مردم دنیا، علل خصوص شیعیان، خاصتا ایرانیان، خاصتا مردم این کشور، شک نکنید. چرا؟ بخواد این علم دست ما. الان هر جا پوزه این صهیونیست‌ها تو به خاک مالیده شده یه ربطی به ما داشته. این نماینده سخنگوی حماس اومد گفتش که در مورد جنگ 8 روزه بگید، گفتش که ما 3 جور با اسرائیل جنگیدیم. 1، موشک هایی که مستقیم ایران وارد کرد، قاچاق کرد و آوردیم استفاده هم زدیم. 2، قطعاتی که از ایران گرفتیم اینجا سر هم بندی کردیم و زدیم. 3، پولی که ایران داد رفتیم سلاح خریدیم زدیم. والله به خدا ببینید عزیزم، من اعتقادم اینه، بارها تو سخنرانی گفتم، این علمی که از زمان حضرت آدم برافراشته شده، عهد تو سخنرانی روایت عهد بود، عهدو بررسی کردم تا نوح، ابراهیم، آمد رسیدی به اهل بیت و گفتم اون قوم برگزیده. خب الان دست ماست بلا شک، منتها اگه سوتی بدیم، گاف بدیم، از همون میگیره. خدا عاشق چشم روی هیچ کی بیخود نیست. تا موقع دوستت داره که خدا رو دوست داره، یحبهم و یحبونه، دو طرف است. کی خدا رو دوست داره؟ کسی که به حرف خدا گوش میده. نمیشه که اجازه کثافت کاری بکنه و از اون بگم من خدا تو رو دوست دارم، من 100 سال سه دوست نداشته باشه. اینو وقتی کاتم یهودی ها میشن دیگه، یهودی ها میگفتن نحنو احبا الله، نحنو اولیاء الله، ما رفیقای خداییم، با ما اینجوری حساب نمیکنه. خودم تو سوره جمعه گفت اگه بشو ای پیغمبر بینو بگو اگه راست میگی شما رفیقای خدایید، فتمنوا الموت، آرزو مرگ کنید بیاد پیش من دیگه، بیاد پیش خود خدا، بیاد اینجا بشینید دیگه. بالاخره آره عزیزم، این جواب به شما هم هست، یه درس نکته اخلاقی بگم. خدا وکیلی میگه اون مرگی که ازش فرا تفرونمن ایشون ملاقی کن، ایشون خدمتتون میرسن. شخصا خود مرگ چقدر به مرگ فکر میکنیم؟ خیلی کم، خیلی خیلی کم. قدیما پنجشنبه میرفتن قبرستون، برای چی؟ اون قبرهای خالی رو میدیدن، یا که افرادی که تازه از دست رفته داشتن، یا همون موقع چه منام چه بسا دفن کرده بودن، میدیدن حساب کار دستشون بودن. تا یه هفته باز تو خط بودن، باز که میخواست بزنه جاده خاکی دوباره میاد. از مرگ زیاد یاد بکن، دعا کمیل رو بخون، یه بار فارسیش بشین بخون، یک بار فارسی اینو بشین بخون ببین چی گفت. یکی از اقلیت ها با من تماس گرفت شب عید قربان، یه دانشجو، گفت سه تا سوال دارم جواب بدی چی میشه. گفتم بسم الله، کلی از همین شرک و اینا سوال پرسید، همه رو جواب دادم. بعد یه تهمت زد، گفتش که شما تو دعاهاتون اهل بیت تو شریک خدا قرار. گفتم ببین، همین الان از گاه عید قربان بود، یادم شب جمعه هم بود، شب خوندن دعای کمل. گفتم همین الان برو، گفت کمل از کجا گیر بیارم؟ گفتم تو اینترنت هست، اگر یه رفیق شیعه چیزی داری تو خوابگاهتون برو از او بگیر، مفاتی بگی دعای کمیل رو بخون. دعای کمیل رو گفتم برو بخون ببین نظرت چیه، ببین ما از خدا چی، ببین امام علی به ما چی گفت. ماجراش هم گفتم که امیر المومنین خونده سر به خاک گذاشته، کمیل میگه سرشو که در بالا آورد دیدم تمام زمین خیسه. گفتم برو بخون. عربیش هم چی بود؟ تعطیل بنده خدا. فارسیشو خوند. دو روز بعد به من اسمس داد، یک اون فراز از دعای کمیل رو برام گذاشته بود که خدای ببخشون بندید رو که هیچ سلاحی جز الا البکا و غیر از گریه ندارد. من سلاحی ندارم در مقابل تو خدا الا گریه. اینو برام فرستاده بود، من فهمیدم امیرالمومنین خریده اینو، مخشو زده، مخشو زده، مشتری شده. دو روز بعد برام یه اس ام اس دیگه داد، خدا گواه من اس ام اس شو دارم. دو روز بعد اس ام اس بهم داد، اللهم خص انت اول الظالم باللعن مني وابدا بي اول ثم الثانيه والثالثه والرابع اللهم لن يزيد خامسا. این حرف من نبوده ها، اون کلام امیرالمومنین میکشه میبره. خب میکشه میبره، یه دقیقه بخون ببین دعا کمیل چه جوری امیرالمومنین داره زجه میزنه از مرگ، از قیامت، از طبقات آتش که آدم قلقل میکنه. اولا این جوان ناکامایی که میزنن ما رو ما که نیست ها، اینا همشون از 6 ماه قبل بهشون خبر داده بودن. نه چیش مات نداریم، مات. یه فرهنگ غلطی هم بین ما ایرانی هست خیلی خطرناک، که ما فکر میکنیم همه چی یه راه در رای داره، هر چی میشه میگیم یه راه دیگه نداره. این خیلی بده، این خطرناک. چرا؟ چون مرگ راه دیگری نداره. همه امیدمون اینه که کار خوب انجام بدیم، اما میدونیم که این کارا در مقابل لطف و مرحمت الهی هیچیه. همه امیدمون به اهل بیته، به همین اشکایی که برای عبدالله ریخته میشه، بر مظلومیت بزرگوار، همه امیدمون به اوست. نه که خدایی بکنند، نه شفیع ما باشن. و اونا ببین ماجرای امام هادی رو برات گفتم، اهل بیت این روزگارا رو دیدن، الان میبینن یه مردمی بلند شدن، جمع میشن به اسم اونا، زار زار اشک میریزن، دعا میکنن، دست بالا میبرن، پول خرج میکنن. بعید میدونم از معرفت این خاندان به دوره که دست خالی بذارن. اما نگاه کن، تا یه مرحله خودمونو برسونیم که شفاعت شامل حالمون بشه. امام صادق فرمود لن تنالوا شفاعتا من استخف بالصلاه. کسی که نماز و سبک بشماره که اصلا شفاعت ما بهش نمیرسه، که اصلا به مرحله نرسیدیم که شفاعتش کنیم. که به قول اون بابا چی گفت، برو اول یه حسابی واکن بعد بیاد دعا کن بانک برنده بشی. اون حسابه رو بریم باز بکنیم. مرگ 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 خطرناکه، خفتمون میکنه. خدا شاهده خفت میکنه. حضرت سلیمان نبی تکیه داده به عصا، اسرائیل اومد گفت سلام علیکم وقت رفتنه، گفت اجازه بده تکیه بدم، گفت شرمندتم. رو عصا جان حضرت سلیمان گرفت. حضرت نوح گفت اجازه بده بخزم اینور سرم تو سایه باشه، گفت شرمندتم. و حضرت نوح یه جواب آنچنانی میده. حضرت نوح 3 دیوار داشته، 4 دیواری هم نبوده، خونش در نداشته، یه دیوار اینور یه دیوار اینور یه دیوار اینور، یه سایبونی هم این گوشش بود. بعد گفته بود ای بابا اگه میدونستم دنیا انقدر عمر پایینه که همین 3 تا دیوار هم نمیساختم، 950 سال فقط پیغمبری کردم. قرآن میگه 1000 سال 50 سال کم. شیرازی ها دیدی چه جوری ساعت میگن؟ میگن 8 ربع کم. من به شیرازی میگم هر کی بهتون گفت چرا اینجوری ساعت میگید، بگید قرآنی ساعت میگیم. خدا گفته 1050 سال کم، 950 سال فقط پیغمبری کرد، زارن 2000 سال و حضرت هرمش بدم زده دیگه. گفته بوده فلان، بابا چقدر دل بستیم به این دنیا، به خدا هیچی نیست. دیدی چی گفت آقا امام هادی؟ بر همخوابه کرمها بشین، هیچی از همون نمیمون. کسی که حج رفتن خوش به حالشون، کسی که حج نرفتن استخ رفتن چه ربطی داره؟ تو استخ میبینه همه شکل همه. آره هیچ شاخصه ای نداره بفهمی پولدار این، فقیر این، باسواد این، بیسواد. میان بیرون لباسا که تنشون میشه و ماشینا که بوغ بوغ میکنن روشن میکنن و اونجا دیگه تفاخر دوباره شروع میشه. تو حج میگه همتون یه شکل بشید، لباساتون عین همه موقع مرگ، همه عین هم، هر کاری میخوای بکنی بکن، آخرش خاک یه متر نیم خاک، آخرش خاک یه متر نیم خاک. به این فکر بکنی، فکر کن، فکر بکن. پنجشنبه است همیشه رفته دای کوملو، نمیگم عربیشو بخون سختته، فارسیشو بخون. من چون به شما گفتم خودم هم میخونم، نمیتونم که بگم خودم این کارو نکنم، خودم هم میخونم. قرارمون باشه یه بخون ببین علی ابن ابی طالب چطور داره اشک میریزه است برای خود. البته او که جاش مشخصه، او داره به من و تو یاد میده اینجوری دعا کن. چقدر زیبا خوف و رجا در هم آمیخته. از اون طرف میگیم که ما امید داریم، اما امید بی خود نیست که واهی باشه. مثل یهودی ها میگن ما رفیقای خداییم دیگه، میگن الا ایام هم معدود، ما نهایتا 6 روز میریم جهنم دیگه، شارونمون 6 روز میره. اونو بقیه بره حواسمون باشه. خیلی وقتا به خدا قسم یهویی مثلا یه اسمس بر آدم میرسه، اه فلان رفیقمون مرد، اصلا باورمون نمیشه، اصلا یه لحظه بود، اه بابا این دیروز پیشمون بود که سالم بود، به خدا یه لحظه است. معلوم نیست چی نوشتن واسم اونا، معلوم نیست. این عمر تو گفتم ازت میپرسن عمر تو پول تو اینا رو چجوری خرج کردی، نه اما صدای قشنگ بهت دادم چجوری خرج کردی، خوشگلی بهت دادم چجوری خرج کردی، همه رو ازت میخوان. بعد هر که بامش بیش برفش بیشتر. اینو نگاه بکنیم، به خدا این دنیا ارزش این همه زیراب زنی، دروغ گفتن، مسخره کردن، تهمت زدن به خدا نداره، به خدا نداره. حواسمون رو جمع کنیم. اوصیکم و نفسی، هم به شما توصیه میکنم هم به خودم در درجه اول، مبادا یه لحظه در همینجا مرگ خفته میکنه، یه جوری خفتت میکنه که نفهمی از کجا خوردی. به پیغمبرش رحم نکرد. جبرئیل میگن فقط و فقط برای آقا رسول الله در زد، اسرائیل روز میخوام در زد، احترام کرد. خب اون که بالاخره شخص اول آفر میشه، تمام شده. حواسمون باشه. بعد تازه هم فکر نکنه اسرائیل برای من تو میاد، او رو بابا واسه خوبا خوبا و بدای بدا میره. ما انشالله نه بده بدیم، خوب خوبم که نیستیم، اما دوست داریم باشیم. برای من تو نوچه هاشو میفرسته، یعنی اونقدر تون گلگنده نیستیم که فکر کنیم مثلا خودش بیاد.
داریم در روایات داریم که بعضی از دیدن چهره ملک الموت انگار از همون موقع جهنمشون شروع شده. ببین به چه چهره این حضور پیدا میکنه. برای خوب هم اینها خوب میاد. مرگ 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 و درد. اجازه بدید دو سه تا دعا بکنم. من عذر میخوام شکل جلسه دیگه موضوع چیز شد، اما قول میدم هم 15 روز دیگه عمری باقی باشه مرگ خفتمون نکرده باشه و باشیم و باشید انشالله بتونیم جلسه رو پی ببریم. انشالله هم خدا مرگمون شهادت قرار بده. شهادتی هم که تو خونت غلط بزنی. ببین اصلا این خون تو رگ بمونه یه جوریه، عشقش بین بریزه، آدم غلط بزنه برای امام زمانش تو خون خودش شیرینیش مونه. نمیخوام خودمو کشتن بدیم ها، نمیگم، اما خوشگلیش بینه. انشالله خاتمه عمرمون اینقدر 120 سال اون کنید، اون موقع این بلا سرتون بیاد. بلا کنی بلا خوبیه. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان سلامتی خودتون انشالله از مسببین اصلی و خیر ظهور امام زمان باشیم. صلواتی ندفن.